أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در جمع شما عزیزان و مؤمنین نمازگزار شرف حضور دارم و امیدوارم که در این روز جمعه خدا توفیق زیارت و دیدار جمال نورانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به همه ما عطا بفرماد و در ظهور حضرت تعجیل صورت بگیره انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مجدداً توفیقی شد که در محفل نورانی شما شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم. در آستانه سالگرد 40مین سالگرد واقعه 17 شهریور قرار داریم و 40 سال پیش در 1357 در روز 17 شهریور حکومت پهلوی در میدان ژاله تهران کشتار عظیمی رو صورت داد که این کشتار عظیم تحت عنوان جمعه سیاه یکی از نقاط عطف سقوط و سرنگونی حکومت پهلوی بود. تعداد زیادی از مؤمنین و مردم غیوری که در اون روز در میدان ژاله گرد آمده بودند به شهادت رسیدند و خونهای اون افراد زمینه ای شد که موجب سرنگونی حکومت طاغوت شد. ماجرای 17 شهریور 1357 به ویژه برای نسل جوان و نوجوان ما که آشنا با تاریخ انقلاب نیست یک نکته بسیار مهم، یک نقطه عطف محسوب میشه در شناخت صفاکی های رژیم پهلوی و امروز که مجدداً سلطنت طلب ها و کسانی که حامی تفکر پهلوی بودند بعد از گذشت 40 سال تصور میکنن که حافظه تاریخی مردم ضعیفه و اونها میتونن پشت بعضی از مشکلات امروز جامعه ایران پنهان بشن و تطهیر کنن چهره طاغوت رو. برای اینکه بخشهایی از اون ساختار ظلم و جور رو بتونیم به خوبی تبیین و معرفی کنیم، طبیعی است که نسل نوجوان و جوان ما با یک نمونه از این صفاکی ها که ماجرای میدان ژاله و به تعبیر امروزی میدان شهدای تهران و ماجرای 17 شهریور هست، با این نکته تاریخی و نکته عطف به خوبی میشه سازوکار و عمل کرده حکومت پهلوی رو در نظر گرفت. اینکه در مقابل مردم نه نیروی پلیس نه نیروی ضد اختشاش یا آشور که نیروی نظامی و نیروی زمینی ارتش رو وارد عمل کردن و ژاندارمری رو و با اسلحه جنگی مسلسل جسه مستقیماً به سمت مردم شلیک کردن و همونطوری که در تصویری که از اون روز باقی مانده و اون روز منتشر شد از حجم کشته های مردم پشته هایی ساخته شده بود که وجود چنین تصویری امروز در هیچ جامعه ای حتی جایی که داعش از کشته ها پشته می سازه مشاهده نمیشه. و امروز با وقاحت تمام سلطنت طلب ها و حامیان تفکر پوسیده نظام شاهنشاهی و جریان پهلوی ها به گونه ای از دوره پهلوی ها یاد می کنن که انگار فراموش کردند با مردمی که مسالمت آمیز و با دست خالی در خیابان ها حضور عادی داشتن بدون اینکه تعرض کنن به جایی، بدون اینکه دست به شکستن شیشه یا آتش زدن جایی ببرند، با شلیک مستقیم گلوله اسلحه جنگی ژسه روبرو شدن که اون تصاویر فجیع و اون حجم عظیم کشته ها و شهدا همچنان در یاد و خاطره نسل اول انقلاب هست، اما امروز که در 40مین سالگرد این واقعه قرار داریم، خوبه که نسل جوان ما و به ویژه نسل نوجوان ما که در شبکه‌های اجتماعی و در فضای سایبر و در تلویزیون‌های ماهواره‌ای مورد هجوم افکار و اخبار مسمومی است که امروز نظام مظلوم جمهوری اسلامی رو مقایسه می‌کنن با حکومت وابسته و فاسد طاغوت پهلوی، با این فرازهای تاریخی نسل جوان و نوجوان ما آشنا بشه، این بخشا و مقاطع تاریخی ما رو بشناسه. نمیدونم کی سینمای ما قراره تک تک این وقایع رو به تصویر بکشه، نمیدونم کی قراره سینمای ما 17 شهریور رو ترسیم کنه، نمیدونم کی قراره سینمای ما وقایع این چنینی انقلاب رو ثبت کنه تا نسل‌های بعدی حقایق انقلاب رو فرا بگیرند و بدانند. اما به هر جهت 40 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره و همطوری که شما مستحضرید و به ویژه علمای حاضر در جلسه استحضار دارن در تاریخ اسلام و تاریخ انبیا، 40 سال حکومت اسلامی و حکومت اهل حق و حکومت دین مداران در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام بی نظیره. عمده انبیای عظام ما متاسفانه امکان حکومت براشون به وجود نیامد و مردم نپذیرفتن و عذاب نازل شد به مردمشون، و عمده ائمه اطهار علیهم السلام در اوج مظلومیت به شهادت رسیدن و امکان تحقق حکومت دینی در دوره اون بزرگان محقق نشد. امام علی علیه السلام استثناءً 4 سال و امام حسن علیه السلام استثناءً 3-4 ماه، یک دوره کوتاه، و علی علیه السلام در این 3-4 سال 3-4 جنگ رو تحمیل کردند و در نهایت هم در مسجد کوفه به شهادت رسیدند. دو تا از ائمه ما با شمشیر و 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدند و امام 12 ما هم که به غیبت کبرا رفتند. استثناء 40 ساله عمر جمهوری اسلامی که دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، امکان شکل‌دهی به نظام اسلامی و حکومت دینی رو داشتن، این دوره استثنایی به برکت دو نکته کلیدی رقم خورده. یکی اینکه وجود نازنین حضرت میداندار عرصه تحولات جهانی هستند و خود ایشون هست که این حرکت رو مدیریت میکنه، امروز در ایران، در حزب الله لبنان، در هشت شعبی عراق، در زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان و به ویژه در انصار الله یمن، و امروز که انقلاب اسلامی تکثیر شده در سراسر جهان و مجاهدین و مؤمنین می جنگن با نظام سلطه و نظام فاسد طاغوت بین الملل، طبیعی است که بدانیم این انقلاب وقتی تکثیر شده و صادر شده، انقلاب جهانی حضرت در بخش‌های مختلف جامعه بشری در حال شکل‌گیری و نضج هست و انشالله وحدت این تلاش‌ها به خود ظهور انشالله منتج خواهد شد. اما سوای از این نکته، نکته مهم بعدی، مسئله وجود مردمی است که در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی دیده نشدند. امام راحل می‌فرمود این مردم ما رو رسول جلیل القدر اسلام هم نداشتند. همیشه انبیا و ائمه بودند، همیشه مصلحین بودند، اما هیچگاه این مردم نبودند. لذا ما سجده شکر به پیشگاه حضرت باری تعالی به جا میاریم بابت وجود مردمی که 40 سال تهدید و تطمیع و ترور و تحریم رو تحمل کردند و همچنان پای نظام مقدس جمهوری اسلامی در 40 سالگی عمر انقلاب اسلامی هستند. اما از سال گذشته که دولت ترامپ روی کار آمد و میز ایران در سازمان CIA رو تبدیل به مرکز مأموریت ایران کرد تا به زعم خودشون فروپاشی ایران رو از درون رقم بزنن، و همونطوری که شاهد بودید و شنیدید جنگی رو شروع کردن به نام جنگ‌های هیبریدی و گسله های موجود جامعه ایران رو شروع کردن فعال کردن، این اتفاقات از تابستون پارسال به خصوص از شهریور پارسال تا به امروز بیش از 12 یا 13 مورد از گسل های ما رو فعال کرده. مستحضرید که هر کشور و جامعه ای حدود 50 تا 55 تا گسل داره، گسل قومیتی، گسل مذهبی، گسل دینی، گسل طبقات اجتماعی فقیر و غنی، گسل جنسیتی و مسئله زنان و حقوق زنان و مردان و گسل های از این دست که از سال گذشته تا به امروز تعداد متنابهی از گسل های ما رو دشمن سعی کرده فعال کنه و انتظاری که از فعال کردن این گسل ها داشت اون انتظار برآورده نشده و تصورش این نبود که با این وضعیت میتونه جمهوری اسلامی رو در واقع به چالش بکشه. فرض جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی ترامپ این بود که ایران جشن 40 سالگیش رو برگزار نمی‌کنه، 40 سالگی انقلابش رو. خب از شهریور پارسال که این فضا رو شروع کردن، شما مسئله جدایی طلبی در کردستان عراق رو دیدید که هدف اصلی در ایران بود و واکنش جدی ایران بر جلوگیری از این تجزیه در منطقه رو در برداشت. قاسم سلیمانی بلافاصله به اربیل سفر کرد در ماجرای مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق، اونجا رسما هشدار داد که ما با این جدایی طلبی اصلا کنار نمیایم، چون طرح تجزیه منطقه منتشر شده بود توسط آمریکایی‌ها، عراق به 3 کشور تجزیه بشه، سوریه به 3 کشور، لیبی به 3 کشور، یمن به 2 کشور، سعودی و عربستان به 5 کشور، ایران به 7 کشور، به صورت دومینووار و توی نظریه مهره ها اولیش کردستان عراق بود که بعد این اتفاق می افتاد، بلا فاصله دیگه بقیه تجزیه می شدن. در یک طرح 25 ساله که منطقه به آشوب کشیده می شد و مناطق جدا شده به جان هم می افتادن، بعد از 25 سال یک منطقه قطعه شده و تجزیه شده و درگیر آشوب و جنگ که دیگه خطری برای اسرائیل و آمریکا نبود آرام میشد. اما خب نظام در اولین واکنش جدی در مقابل این خطر ایستاد. انتخاباتی که اسرائیلی آمده بودن اینجا برگزار کرده بودن در کردستان عراق رو منتفی اعلام کرد و رسما اعلام شد که دیگه ما 8 شعبی رو جلوش رو نمیگیریم. فردا 8 شعبی وارد کرکوک شد فردای اون روز و ماجرای تجزیه طلبی کردستان عراق منتفی شد. خب میدونید همون موقع بعضیا تو بعضی خیابونای بعضی شهرهای ایران ایستاده بودن که اونا هم مدعی جدایی شدن و مدعی این موج بودن. از گسل قومیتی که گذشت، شما در دی ماه پارسال مشکل طبقات اجتماعی و مسئله ناکارآمدی ها رو دیدید که 7-8 روز کشور رو به آشوب کشید. مسئله بعضی فرقه های درون تشیع رو دیدید که در قم با دستگیری بعضی از افرادشون در نجف و کربلا، در تهران و مشهد، در قم و جاهای دیگه آشوب‌های رو پیگیری می‌کردن. مسئله فرقه دراویش رو مستحضر هستید که به نوعی رقم زدن و در تهران چند روز آشوب عمومی ایجاد کردن با ظرفیتی که دراویش برای به هم ریختن مناطقی در کشور داشتن. مسئله شکاف جنسیتی در کشور رو مبنا قرار دادن با پروژه دختران خیابان انقلاب و شاهد بودید که برخی دختران که پول گرفته بودن و هدایت شده بودن از بیرون، اینها با علم کردن روسری های خودشون بر نوک یک قطعه چوب در خیابان انقلاب که انقلاب اونجا رقم خورده بود، چالش مسئله دختران انقلاب رو برای نظام به وجود آوردن که کار رو جنسیتی کنن، زنان رو بکشونن توی صحنه برای این ماجرا و مسئله برای نظام بسازن. این ماجراها تمام نشده بود که مشکل شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و غیره شکل گرفت و هنوز اینها آرام نشده بود که جنگ ارزی گسترده‌ای که صورت گرفت از 4000 تومان دلار رو تا امروز به بالای 15000 تومان رسونده تمام این اتفاقات که تحت عنوان جنگ‌های ترکیبی یا جنگ‌های هیبریدی ازش یاد می‌کنن، برای فعال کردن گسل‌های گوناگون و شکاف‌های گوناگون و به هم زدن اینها و ایجاد انرژی خاص اون بوده که تا الان علی‌رغم صدمات و لطماتی که وارد کرده نتونسته اون چیزی رو که آمریکایی‌ها انتظارش رو داشتن و رژیم صهیونیستی و همچنین پولهایی که دولت سعودی به خصوص ولیعهدش یعنی بن سلمان داره خرج میکنه، اون نتیجه رو نتونستن بهش برسن. قطعا در ماهای آینده تشدید خواهد شد این وضعیت. سه تا مقطع در پیش داریم: 13 آبان سال جاری که تحریم‌های جدید و اصلی رو آمریکایی‌ها میخوان وضع کنن که هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد به دلیل اینکه ما دیگه ظرفیتی بیشتر از این برای تحریم نداریم و هرچه میشده تحریم کنن اعمال کردن، بیشتر از این اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اما جو روانی اون مؤثره. مقطع بعدی مقطع 9 دی و سالگرد آشوب‌های 7-8 روزه سال گذشته هست که اصرار جدی دارن که تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم رو در اون مقطع به خیابون بکشونه و بتونن از 9 دی به مدت 40 روز تا 22 بهمن مردم رو تو صحنه نگه دارن و در سالگرد انقلاب اسلامی یعنی پیروزی انقلاب در 22 بهمن در 40مین سالگرد انقلاب رو براندازی کنن. البته خب چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس خوف کند غیر از ریشش ریشه اش هم بسوزد. اینها انتظار این چنینی دارن و قطعا به این نتیجه مورد نظرشون نخواهند رسید. اما ما چه وظیفه‌ای داریم؟ در چه شرایطی هستیم؟ چه نقشی رو برای عبور از این مرحله عهده‌دار هستیم؟ و چیست و چه باید کرد؟ امروز رو که با 40 سال پیش مقایسه می‌کنیم که می‌خوان برگردونن ما رو به سال‌های قبل از انقلاب و گزاره‌ها رو شبیه سازی میکنن با اون روز، روزی که پهلوی تو خیابون یک اعتراض طبیعی و عادی رو با گلوله و سرب داغ پاسخ میداد، 17 شهریور به وجود می آورد، تا امروز جمهوری اسلامی که در یک سال گذشته حدود 12 گسل مختلفش فعال شده اما به سادگی هر کدوم از اونا رو تونسته تا حالا رد کنه و رفع کنه و همچنان مردم دارن فشارهای سنگینی رو تحمل میکنن اما اعتراضاتشون اعتراضات آنچنانی که اونا تصور میکردن نیست. آنچه شرایط ما رو خوب ترسیم میکنه به تعبیر رهبر معظم انقلاب جنگ احزاب. ایشون در دیدار تشکلهای دانشجویی فرمود شرایط امروز مانند جنگ خندق یا جنگ احزابه. میدونید 1400 سال پیش، حدود 1397 سال پیش شمسی، هنگامی که رسول جلیل القدر اسلام از مکه هجرت فرمودند به مدینه، جامعه مدینه که شکل گرفت، اولین جنگی که کفار و مشرکین ایجاد کردن جنگ بدر بود که پیروز شدن مسلمین. جنگ دوم جنگ احد بود که مسلمین به دلیل اشتباهی که انجام شد و طمعی که صورت گرفت و تنگه احد رو خالی کردند بخشی از سپاهیان اسلام، جنگ پیروز شده رو تبدیل به شکست کردند. خالد بن ولید از تنگه احد دور زد سپاه اسلام رو و آمد حمله کرد و اون پیروزی قطعی رو تبدیل به شکست کرد. جنگ سوم بسیار دشوارتر بود. جنگ سوم جنگی بود که همونطور که مستحضرید توأم با محاصره اقتصادی و توطئه داخلی بود. حالا حکومت اسلامی در مدینه تثبیت شده بود، یهود در درون مدینه فتنه‌گری می‌کرد، در بیرون مدینه 6-7 طایفه و قبیله‌ای که بودن، قریش در مکه، گروهی از یهودیان در خیبر، این 6-7 منطقه تحریمی را صورت دادن که هیچ کالایی از مدینه صادر نمی‌شد و هیچ کس از بیرون اجازه مراوده اقتصادی با داخل رو نداشت. شبیه امروز و تحریم امروز. مطلقاً جامعه اسلامی مدینه بین خودش با بیرون از اون منطقه اجازه تجارت نداشت. انواع سازوکارهای FATF و غیر و ذالک رو هم مشرکین اعمال کرده بودن و هیچ نوع مراوده اقتصادی و مالی صورت نمی گرفت. فشار تحریم اقتصادی از بیرون توسط این 6-7 قبیله، فشار توطئه های داخل اون جامعه به خصوص از سوی یهودیان، و حالا فشار محاصره نظامی که انجام شد، شرایط سختی رو بعد از بدر و احد رقم زد که با تدبیر سلمان فارسی قرار شد کانال و خندقی بزنن به طول 5.5 کیلومتر که این کانال و خندق حدود تقریبا 10 متر عرضش بود، حدود 4.5 متر عمقش بود و طولش هم تقریبا 5.5 کیلومتر بود. در طول چند ماهی که این کانال حفظ شد، مسلمین بعضا در اوج ناامیدی و یأس و افسردگی بودند. فشار اقتصادی از یک سو، نامعلوم بودن افق حرکت اسلام و دین جدیدی که آمده بود از سوی دیگه، تحریم ها به شکل گسترده، توطئه ها در درون خود مدینه از سوی دیگه، حالا فشار نظامی مشرکین که پشت دروازه های مدینه آرایش گرفته بودن، همه اینها چنان شرایط رو دشوار کرده بود بر پیامبر و یاران ایشون که کسی امیدی میتونست نداشته باشه به ادامه حرکت. اما شما میدونید بعد از جنگ احزاب شرایط پیش آمد که تحت عنوان فتح مکه ما میشناسیم، یعنی بدر پیروزی، احد شکست، جنگ احزاب یا جنگ خندق و در نهایت فتح مکه. این دوره سخت جنگ خندق یا جنگ احزاب که گذشت، دوره گشایشی صورت گرفت که مسلمین توانستن مکه را فتح کنن. انقلاب اسلامی امروز به تعبیر حضرت آقا به اینجا رسیده، رسیده جایی که توطئه های درونی جامعه ما از یک سو، فشار تحریم های اقتصادی جهانی از نظام سلطه از سوی دیگه، و تهدیدهای قدرت سخت دشمن در پیرامون ایران که منطقه پرآشوب و پر از آتش رو رقم زده در لایه سوم، موجب شده که شرایط ما مثل شرایط جنگ احزاب بشه. اگر قاسم سلیمانی ها مانند امام علی علیه السلام که در کنار خندق حلقه محاصره نظامی رو به چالش کشیده بودن و اون رو دفع می کردن، اینها هم نظامی های ما هم در ارتش و سپاه این حوزه رو زور می کنند، در درون جامعه ما هم فتنگرانی هستند که مقابله با اونها اون آرایش نیرویی رو نیاز داره که از مجموع 3000 تا نیروی پیامبر یک ششمش، یعنی 500 نفرش تخصیص داده شده بود به داخل خود شهر که بتونن اون مجموعه ها و محله های آشوبگر و شورشی رو مهار کنن، یه 200 نفر یه 300 نفر. همزمان چهره ممتازی به نام نعیم ابن مسعود که همونطوری که مستحضرید دیپلماتی بود که هنوز اون روز معلوم نبود که این اسلام آورده یا نه، اما وظیفه داشت بیرون مدینه به مذاکرات با 5 به علاوه 2 بپردازه و این 7 طایفه و گروه رو دوچار انشقاق و اختلاف کنه. و همطوری که مستحضرید یه روز پاشو میذاشت پیش یهودی ها، به یهودی ها میگفت بابا این ابو سفیان قابل اعتماد نیست، این فردا هوا سرد بشه گرم بشه اینو جمع میکنه نیروهاشو برمیگرده مکه، شما میمونید با این پیامبر مسلمونا و اینا شما رو بیچاره میکنن باهاتون میجنگن. زیر پای یهودی ها رو سست میکرد، میگفت بابا برید از این امتیاز بگیرید، همینجوری نرید پای کار. بعد میرفت به ابو سفیان میگفت به امید این یهودی ها بایستادی اینا بیان کمکت کنن، بابا اینا تا ازت امتیاز نگیرن ولت نمی کنن. خب اینا میفتدن به جون هم، ابو سفیان میدید راست میگه، اینا بلند شدن اومدن ازش پیش شرط میخوان. میرفت به یه قبیله دیگه میگفتش که این نخلستونا رو چقدر به قول دادن بدن، گفتن این نخلستونا رو چه چند سال میذارن اگه همراهی کنید علیه سپاه اسلام شما میتونید خرماش رو برداشت کنید، مثلا میگفت 2 سال 3 سال هر قدر. خب من میرم با این پیامبر مسلمان ها صحبت میکنم که دو برابر به شما این رو بدن بعدن. مراودات اقتصادی رو ساماندهی کردن در دیپلماسی اقتصادی، مراودات سیاسی رو رقم زدن، ایجاد تفرقه بین صفوف دشمن هنری بود که دیپلماسی نعیم ابن مسعود رقم زد با هدایت خود رسول جلیل القدر اسلام، و هر سه محور فشار به مرور خونسا شد و مسلمین تونستن از این تنگنا خارج بشن. سخت‌ترین و دشوارترین مقطع این محسوب بوده. انقلاب اسلامی امروز در این چارچوب و فشار قرار داره. اگر تک تک ما خودمون رو جای اون جریان سپاه اسلام در درون جنگ احزاب قرار ندیم و جنگ خندق، نمیتونیم درک کنیم که امام مسلمین امروز چه چهره ای رو از وضعیت امروز ترسیم میکنه و از تک تک ما چه انتظاری در این صفوف داره. ما تو کدوم یکی از این خطوطیم؟ کنار خندق داریم، کنار دست امام علی علیه السلام میجنگیم، همراه نعیم ابن مسعود داریم دیپلماسی رو رقم میزنیم بیرون مرزها، یا در درون جبهه خودی داریم فضای شهر و جامعه رو آروم نگه میداریم، فتنه‌گران از هر گوشه جامعه مدینه یک آشوب و بلوایی رو رقم نزنن، نظام حکومت پیامبر رو تضعیف کنند. چون میدونیم چشمنداز این بعد از این ماجرا مقوله ایست به نام فتح مکه و اون گشایش ها. اما فشار روانی به قدری زیاد بود که توی یکی از متون درباره تاریخ های جنگ های اون مکتب میدیدم که نوشته شده بود به قدری فشار زیاد بود و کار سنگین بود که گاهی اوقات نماز ظهر و عصر این سپاهیان حضرت میموند با نماز مغرب و عشاشون یکی میشد، حتی به فرائضشون هم گاهی اوقات نمیرسیدن. این شرایط رو امروز ما تو جمهوری اسلامی داریم. کدوم قسمتش رو؟ اون بخشی که در درون جامعه مدینه نوعی یأس شکل گرفته بود. چی میشه آینده اسلام؟ چی میشه آینده این جنگ؟ ما که محاصره شدیم منتظریم دشمن بیاد، خندق هم کندیم دور خودمون 5.5 کیلومتر، کالایی که نمیتونیم صادر کنیم، چیزی هم که نمیتونیم وارد کنیم، محاصره و تحریمی. آنچه در جامعه امروز دیده میشه و هر سه بخش جامعه رو تحت تاثیر قرار داده، در علوم سیاسی، در روانشناسی سیاسی و روانشناسی استراتژیک بهش میگن political depression یا افسردگی سیاسی. سه گروه در جامعه ما الان در معرض ویروس بیماری افسردگی سیاسی هست. گروه اول مؤمنین و متدینین و نیروهای انقلابی و به قول عمومیمون حزب اللهی ها هستن که نمیدونن چی میشه و چون حساسن نسبت به سرنوشت نظام و سرنوشت اسلام، از اینکه نمیدونن چی میشه و نمیدونن چه کاری از دستشون برمیاد، یک حس افسردگی دارن. البته هنوز شکل نگرفته به شکل کامل، ولی باید بالاخره درمان کنیم دیگه، باید پیش‌بینی کنیم. گروه دوم کسانی هستن که بالاخره امیدوار شدن به بعضی شعارها سال گذشته و سالهای قبل. بهشون توی تریبون‌ها حرفایی زده شد، وعده‌ها و وعیدهایی داده شد، سطح انتظارات و توقعاتشون رو بالا بردن. این بندگان خدا امید بستن، اعتماد کردن، مقصر که نبودن، اعتماد کردن به بعضی شعارهایی که در تریبون ها داده شد و به بعضی وعده ها و وحید ها. اما امروز دچار افسردگی شدن و مدام در پیج های اینستاگرام سلبریتی های اینا میبینید که میگن آقا ما ببخشید پارسال اشتباه کردیم. توده عوامشون که این دسترسی ها رو ندارن و این ادعا رو نمیتونن کنن، امروز ناراحت شدن که به اعتمادشون خیانت شده، بهشون دروغ گفته شده. پس یه گروهی هم که اکثریتی بودن که سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و 2 سال قبلش در انتخابات مجلس رأی دادن به یک جنای سیاسی به خصوص، اونها نسبت به خیانتی که به اعتمادشون شده حس بدی دارن. این گروه دوم هم که دچار افسردگی سیاسی شدن. گروه سوم بخشی از بدنه جامعه هست که نه اون الگوهای حزب اللهی‌ها رو داره، نه اون دغدغه های گروهی که به شکل دیگه ای سال گذشته رأی دادن، بلکه مسئلهش زندگی شخصی خودشه. میبینه که در این کشمکش ها و کشاکش ها امروز باید داره 90 هزار تومان بده پوشک بچه، امروز پرایدی رو که مثلا تا دیروز قیمتش این بود امروز با قیمت مثلا اینقدر گرونتر باید بره بخره. میبینه 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان درآمد داشت شهریور پارسال، امروز ارزش دارایی و پولش و اون درآمدش نسبت به سال گذشته 1/3 شده. یعنی موقعی که دلار 4000 تومان بود زمستون پارسال، این اگر 1 میلیون تومان درآمد داشت، 1 میلیون تومانش اگر این دستمال کاغذی 1000 تومان بود، 1000 تا دستمال کاغذی میتونست بخره، امروز 300 تا میتونه بخره. یعنی 70% ارزش پولش از بین رفته. از این که نمیدونه جناح‌های سیاسی مختلف چه طرحی برای آینده دارن، او هم افسرده است، اونم بلا تکلیفه، تو مغازش بلا تکلیفه، تو ادارهش بلا تکلیفه، نسبت به ادامه زندگیش، برنامه هایی که داره برای بچهش، میخواد مراسم ازدواج رقم بزنه، برای دخترش میخواد جایزه بگیره، پسرش میخواد بفرسته دانشگاه، خودش میخواد مثلا خرید خونه شد این کارو بکنه، میخواد مستاجر اسباب کشی کنه، بلا تکلیفه، نمیدونه چیکار باید بکنه. بلا تکلیفیه در هر سه گروه ایجاد افسردگی میکنه، پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. افسردگی سیاسی به مثابه یک الله کلنگ عمل میکنه، یعنی یک بخشی از جامعه افسرده میشه، متقابلا یه بخش دیگه از جامعه به همون نسبت عصبی میشه. پس شد افسردگی سیاسی، عصبیت سیاسی. هر گاه جامعه به این مرحله برسه، اون جامعه در وضعیت خطرناکی قرار داره. جامعه که یک گروهی داخلش عصبی هن و میبینن خواسته هاشون محقق نمیشه و انگار کسی کنترل کار رو در دست نداره، ناامید میشن، ممکن دست به هر حرکت نامتعارفی بزنن. از سوی دیگه اون گروهی که افسرده شدن سیاست زدائی میشن، سیاست رو رها میکنن، کنار میرن. در متون کلاسیک مهمترین مثال کشور یونانه. یونان بعد از حمله فیلیپ مقدونی، پدر اسکندر مقدونی، زمان ارسطو، 2400 سال پیش دچار افسردگی سیاسی شد و دیگه یونان بلند نشد. شما یونانی که میشناسید در فلسفه، یونانی که میشناسید در تئاتر، یونانی که میشناسید در المپیک، یونانی که میشناسید در دموکراسی، مربوط به یونان تا سال حیات ارسطوئه، یعنی تا 2400 سال پیش. از 2400 سال پیش به این سو یونان هیچ نقطه برجسته در تاریخش نداره. مصری که میشناسید تا همین 2000 سال پیشه. آنچه که در اهرام ثلاثه و غیر و زالگ مونده مال اون دورانه. در بدو حیات یکی از فراعنه چنان مصر دوچار افسردگی سیاسی شد که 3000-4000 سال بلند نشده. افسردگی سیاسی مهمترین مدلی که داره روی کار آمدن هیتلره. هانا آرنت، این فیلسوف سیاسی یهودی که اون دوره رو مطالعه کرده و تقریبا شاخص‌ترین نظری پرداز تو این حوزه محسوب میشه، چگونگی روی کار آمدن هیتلر رو چی میبینه؟ جنگ جهانی اول، آلمان شکست خورد، تحمیل کردن بهش یک مقررات عجیب و غریبی رو تو باز پرداخت اون دویون و بدهی ها. چنان یهودی ها پولش رو زدن زمین که عکسایی که امروز توی فضای سایبر و اینترنت میبینید، قبل از جنگ جهانی دوم انقدر پول آلمان بی ارزش شده بود که زنا به جای اینکه توی بخاری و توی اجاقشون کنده های درخت و هیزم رو بریزن، بسته های اسکناس رو میریختن، انقدر اسکناسشون بی ارزش شده بود. این افراد فقیری که کنار خیابون میموندن و میخوابیدن، توی سرما سطلی رو پر از هیزم میکردن، روشن میکردن که زنده بمونن. اینا کنار دستشون عکساش هست که کنار دستشون از این اسکناس ها داشتن، بسته اسکناس میریختن توی آتیش. بچه ها میخواستن فوتبال بازی کنن، دروازه درست میکردن با حجم اسکناس ها. این که میگن یهودی ها رو اینا ریختن تو کوره سوزوندن، چون آلمانی ها چنان ضربه ای از این نظام مدیریت مالی یهودی ها خوردن که این جا افتاده بود که همه چیز زیر سر یهودی هاست. الان مردم ما چه نگاهی دارن به ساختار نظام مالی و بانکی؟ اعتبار و اعتمادی دیگه پیش مردم ندارن این مجموعه نظام مالی و بانکی. حالا اگه مردم یه موقعی متوجه بشن که پشت این جریان مثلا فلان نهله بوده، فلان گروه بوده، فلان مذهب بوده، فلان دین بوده، نفرت پیدا میکنن دیگه، چون نابود شد هست و نیست مالیشون. توی چنین شرایطی که یأس و ناامیدی جامعه آلمان رو گرفته بود، افسردگی سیاسی جدی شده بود از یک سو و عصبیت سیاسی از سوی دیگه، یه چهره ای آمد توی صحنه به نام هیتلر، کار رو دست گرفت. امروز بدنه متدینین جامعه حتی توی مجلس شورای اسلامی شما دیدید بلند شدن گفتن آقا ای کاش یک مرحوم خلخالی دوباره در دستگاه قضایی ما بود. یعنی متدینان حسشون اینه که بابا یکی نیست برخورد کنه، این حسه رو همه دارن. غیر متدینا یه چیزایی براشون تعریف کردن از رضاخان قلدر که آقا اون میگرفته میکرده تو تنور. میگن میشه یه مثلا رضاخان قلدری باشه دوتا برخورد کنه؟ خب اگه اون رضاخان کاری بود و کسی بود، گوششو نمیگرفتن انگلیسی ها بندازنش بیرون، پسرشو بندازن به جاش. اما درست یا غلط، خوب یا بد، الان جامعه ما یه طرفش میگه یه رضاخانی پیدا بشه، قانون رو بذاره زیر پا، نظم و امنیت به وجود بیاره. یه گروهی از متدینین میگن آقا یه کسی پیدا بشه مثل مرحوم خلخالی، بگیری یه چهار تا برخورد رو درست حسابی کنه. اما آیا درمان درد ما به شیوه رضاخانی و به شیوه مرحوم خلخالیه؟ این حس بدی که وجود داره که بازتاب و بروندادش میشه اسم مرحوم خلخالی یا اسم رضاخان قلدر، این نشون میده جامعه ما دنبال یه آدم مقتدره. این علامت خطرناکی. یعنی در روانشناسی سیاسی هنگامی که جامعه به اینجا میرسه که یه آدم مقتدره آقا بیاد کاری بکنه، روانشناسای سیاسی میگن آقا توی چنین جامعه‌ای اونجا موسولینی یه دفعه پیداش میشه، میشه الهام بخش ایتالیایی یا فاشیزم در جامعه ایتالیا. هیتلر پیداش میشه که نه جنرال نظامی بزرگیه، یه گروهبان، نه عالم و دانشمند بزرگیه که بی سواد بوده، سواد درستابی نداشته، تحصیلات عالیه نداشته، نه هیکل درستی داشت، مثلا بگیم خیلی هیکلی بود و کاریزمای قیافه و هیکل داشت. تنها چیزی که داشت اصطلاحا بهش میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن، با یک اقتدار و صلابتی انان و اختیار جامعه رو دست گرفته بود. خب میدونید 7 ساعت سخنرانی میکرد جلوی رایشتاگ مجلس آلمان. یه حرکتی رو ابداع کرده بود، دستشو میذاش اینجا روی فانوسخش، این حالت اینجوری که میداد به دستاش، مردم حس اقتدار بهشون دست میداد. یاسر فیلسوف آلمانی می‌نویسه که به اون یکی فیلسوف آلمان، یعنی مارتین هایدگر، دوستانی که با فلسفه آشنا هستن میدونن که فیلسوف در قرن، میگن که در قرن 20 مهمترین فیلسوف دنیا مارتین هایدگر بوده. یاسر میگه به هایدگر گفتم این دیوانه هیتلر چی داره که تو خوشت اومده ازش؟ یاسپرس میگه که مارتین هایدگر جواب داد، گفت نگاه کن به این حرکت دستش. یعنی نه جوونا، نه عوام جامعه، یه فیلسوف مقتدر 60-70 ساله چنان گیر کرده بود تو مشکلات روحی روانی و افسردگی خودش که حس مثلا اون سلام نظامی هیتلر که دستشو اینجوری میگرفت اونو سر وجد میآورد. جامعه ای که یک کوتوله‌ای مثل هیتلر میاد انان و اختیارش رو دست میگیره توی آلمان و حتی فیلسوف ارشد جامعه آلمانی یعنی مارتین هایدگر احساس میکنه که آها ببین اینه داره اقتدار میده. اون جامعه حتما کارش میکشه به جنگ جهانی دوم، اون جامعه حتما کارش میکشه به فاشیزم گسترده. لذا در روانشناسی سیاسی از یک کلمه استفاده میشه به نام دوز فاشیزم. یک کسی عفونتی چیزی داره در گلوش، در لثه‌اش، در دستش، در پاش. پزشک آمپیستیدین 250 تجویز میکنه، بگیم 250 رو هر مثلا 8 ساعت یه بار میره، عفونت گسترده تر شده، آمپیستیدین 500 تجویز میکنه، یعنی اون کیفیت و قوتش دو برابره. میگیم دوز دارویی، دوز دارویی قوی تر. دوز فاشیزم تعینه، دوز اینه که مردم به یه مشکلاتی رسیدن میگن یکی بیاد بالای سر ما وایسه، قانون بذاره کنار، بزنه به کوبه بره. جامعه وقتی به اینجا رسیده، بین افسردگی سیاسی یه گروه با عصبیت سیاسی یه گروه دیگه تعادل به هم خورده و این وضعیت خطرناک. دشمن در جنگ هیبریدی دنبال اینه. یعنی وقتی میگیم جنگ نرم و قدرت نرم، حالا دوستان متوجه میشن منظور چیه. منظور ماهواره نیست، منظور اینترنت نیست، منظور زلف این دختر از زیر روسری زده بیرون و آستین کوتاه این پسره نیست، اونا جزء تهاجم فرهنگیه. منظور از جنگ نرم یعنی این، یعنی به شکل نرم افسردگی سیاسی و عصبیت سیاسی رو در یک جامعه تعادلش رو به هم میزنن الله کلنگی، بعد برعکس میشه، این عصبیت به ضد خودش تبدیل میشه، همین عصبی ها یه کارایی میکنن مایوس میشن، افسرده ها رو میان میرن آویزون میشن به یه کسی مثل موسولینی، مثل هیتلر، مثل ترامپ. اوباما برخوردش قاطع نبود، مردم آمریکا دنبال یه دیکتاتوری بودن که بیاد همه مقررات اخلاقی و قانونی رو بذاره زیر پا تو آمریکا و توی جهان. یه ذره برخورد جدی ترامپ اومد سر کار. ترامپ با استانداردهای دموکراسی خود غربی ها هم آدم ضعیفه، دروغ میگه، فاسد، قوانین و مقررات بین المللی رو میذاره زیر پا، فقط برجام ما نیست که پاره کرد، اجلاس پاریس رو زیر پا گذاشت، اصلا قبول نکرد در قضیه آلودگی هوا. به ناتو توی اروپا گفت یا پولتون رو میدید یا ما اصلا از اروپا دفاع نمی‌کنیم در مقابل روسیه، پول بیشتری گرفت. به عربستان گفت اگه دارم میام اونجا باید 460 میلیارد دلار بذاری کنار، بعداً بهت میگم چی به جاش میدم، چه مثلا اسلحه‌ای بهت میدم. به چین گفت 24% تعرفه روی واردات کالاهات میکشم، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. زده همه چیز تو دنیا به هم دیگه. یه دیکتاتوری مثل ترامپ، مثل هیتلر، مثل موسولینی، در روانشناسی سیاسی میگن چرا اینا میان سر کار؟ چون جامعه دچار افسردگی سیاسی میشه. جامعه ما امروز یه رگه هایی از افسردگی سیاسی درش دیده میشه و متقابلا از عصبیت سیاسی. اما چند عامل اصلی جلو این کار رو گرفته که اینا از نعمات جامعه اسلامی و از نعمات حکومت جمهوری اسلامی است. مهمترین عامل اینه که قاطبه مردم نگاهشون به رأس نظامه. کسی دست به حرکت خودسرانه نمیزنه، میگه آقا بالاخره این نظام رأسش کسیست که تصمیم گیر نهاییه، اگه قرار برخوردی صورت بگیره او بالاخره دستور میده، اگه قرار اصلاحی صورت بگیره او بالاخره این کار رو خواهد کرد. اینا اول بهار میگفتن که غربیا ایران تابستون امسال تابستون داغی رو خواهد گذرون، مردم میان تو خیابون کشت و کشتار میشه. شما در ماجرای آب در خرمشهر دیدید، در ماجرای کازرون دیدید، در جای مختلف. اما 15 روز دیگه از تابستون مونده، 5 روز دیگه بگذره دهه محرم شروع میشه. خود دهه محرم تلطیف کننده بسیاری از این التهاباته. تابستون گذشت، اونی که اونا میخواستن انجام نشد. چرا؟ مگه تو همین مدت دلار نشد 15,000 تومان؟ مگه تو همین مدت سوء مدیریت ها و خیانت ها اینجوری نشد که 11 میلیارد دلار و دلار 4200 تومان ریختن توی بازار، مد نشد که خورد کی برد؟ مگر تو همین مدت 57 تن طلا رو نکردن سکه ریختن تو بازار معلوم نشد چی شد؟ اما چرا مردم اون دوز فاشیزم درشون شکل نمیگیره ارتقا پیدا کنه؟ چون مردم یک تکیه‌گاه مطمئن در ساختار حکومت جمهوری اسلامی میشناسن، اونم مفهوم نهاد ولایت فقیه. اونایی که الگوی امامت و ولایت رو در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی به سخره میگیرن یا سخیف میبینن، کارآمدی مدل امامت و ولایت رو حالا میتونن ببینن، بعد با روانشناسی سیاسی غربی رو مقایسه کنن که در دموکراسی‌های غربی مثل دموکراسی آمریکا ضعف ترامپ، ضعف اوباما موجب میشه دیکتاتوری مثل ترامپ بیاد همه چیز قانونو میذاره زیر پا. مگه نمیگن دموکراسی حکومت قانونه؟ در آمریکای حکومت قانون ترامپ میاد همه قوانین داخلی و خارجی رو میذاره زیر پا، هر غلطی دلش میخواد میکنه. در حکومت جمهوری اسلامی مردم بلند میشن شعار میدن که جلوی رهبری، که قوه قضاییه مثلا بگیر این افراد قضایی رو اعدام کن، آرومشون میکنه میگه که شما که دادگاه نیستید. یعنی مراقبه که حرکت خلاف قانون صورت نگیره، حتی اگر جامعه درگیر حرکت فرسایشی بشه، تا نشون داده بشه حکومت قانون فقط در تحت لوای نگاه اسلام محقق میشه. مشق دموکراسی و مشق مردم سالاری دینی در تجربه جدید 40 سالش که در تاریخ سابقه نداشته اینجوری رقم میخوره، هم در سطح دستگاه‌های عمومی کسی تندروی نکنه، هم در توده جامعه کسی دچار این افراط و تفرید نشه، همین که اجازه بدید این قانون حتی اگر ضعف هم داره این انجام بشه و جلو بره. لذا اون سوالی که الان برای بسیاری از آحاد جامعه متدینین و انقلابیون مطرحه که حمایت گسترده مقام معظم رهبری از ستا قوه علارغم ناکارآمدی های ستا قوه برای چیست؟ یه عاملش اینه که مسائل گذرای مقاطع گوناگون یه طرف، مدلی که نظام جمهوری اسلامی از ساخت سیاستش باید ارائه کنه اون یک طرف دیگه. ولذا مؤلفه اصلی این که افسردگی سیاسی هنوز در جامعه ما نهادینه نشده و افراط و تفریط‌هاش التهاب ایجاد نکرده، اصلی ترین عاملش وجود نهاد ولایت فقیه. هم اونی که اعتقادی به نظام نداره میگه آقا ببینیم ببینیم رهبری چه کار میکنه، هم انقلابیه و حزب اللهیه هر لحظه منتظره ببینه تو دیدار اخیر حضرت آقا چه نکته جدیدی گفته شده. از این رو افسردگی سیاسی یک پدیده به شدت خطرناکه که دشمن اصل هدفش در جنگ نرم در وجه سیاسی بس افسردگی سیاسیه. تا این افسردگی سیاسی جمهوری اسلامی رو بپاشونه، جمهوری اسلامی رو اعتراض خیابونی نمیپاشونه. این نکته عامیانه رو دوستان میگن که آقا دشمن دنبال اینه که نارضایتی ها رو زیاد کنه، نارضایتی ها منتج به این بشه که مردم بریزن تو خیابون حکومت رو براندازی کنن. نه، آمریکایی‌ها خودشون میدونن برای بعد از جمهوری اسلامی هیچ مدل و جایگزینی ندارن و جمهوری اسلامی اپوزیسیونی نداره که بتونه بیاد جایگزین بشه. کی؟ پسر پهلوی؟ کی؟ بیوه رجوی؟ کی؟ چیچی نیوز؟ چیچی نیوز؟ جمهوری اسلامی معارضی نداره گردن کنه، تفکر ایدئولوژی که جایگزینی نداره. خب آمریکا خودش اینو میدونه، پس دنبال چیه؟ دنبال اینه که افسردگی سیاسی بلایی سر مردم بیاره که این مردم مثل فرد افسرده میره اون گوشه کنار میشینه، مردم چنان افسرده بشن سیستم رو بپاشونن و برای 200-300 سال آینده هیچگاه دیگه به سمت حرکت ملی عمومی ایرانی و یا اسلامی نرن. اما به دلایل گوناگون دشمن نخواهد توانست افسردگی سیاسی رو نهادینه کنه در جامعه ما. راه درمان مبارزه با افسردگی سیاسی در شکل مختصرش در حد ظرفیت این جلسه سه تا بخش کلیه. بخش اول اینه که به مردم چشمانداز جدی داده بشه نسبت به آینده تحولات، آینده وقایع و اینکه مردم آینده مثبتی هست. سه سال دیگه ما وارد سال 1400 میشیم. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، یعنی قرن 15 اسلام از سال 1400 تا 1500، پروژه قرن جدید اسلام و انقلاب اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی برای قرن آینده برنامه‌اش چیست؟ ما چه چشم‌اندازی رو ترسیم کردیم و در مد نظر داریم؟ در 30 ساله زعامت شخص مقام معظم رهبری در بحث‌های آینده شناسی حدود 183 تا ترند گذاشته شده. ترند در فارسی مسامحتاً ترجمه میشه به روند. هدف گذاری های دراز مدتی که بعضی ها 15 سال طول میکشه تحققش، بعضی ها 20 سال 30 سال، بعضی هم 40-50 سال. سال 1193، 4 سال پیش، دو برنامه جامع 20 ساله و 50 سالی کشور در مباحث استراتژیک مشخص شد دیگه. برنامه جامع 14-14 که الان 17 سال دیگهش مونده، برنامه جامع 14-44 که 47 سال دیگهش مونده. از مجموع 183 تا ترند که شخص حضرت آقا یک تنه از دل اندیشه امام راحل، نگاه ائمه و انبیا و آنچه که در قرآن عظیم هست ترسیم فرموده برای آینده شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، از اینا 43-44 تاش زمینه تحققش تا 14-14. خب امروز ما برنامه جامعه افق میان مدت و دراز مدتمونو داریم، اما متاسفانه در تریبون ها و در رسانه ها مردم رو نسبت به این موضوع حساس نکردیم و اینو به گفتمان عمومی تبدیل نکردیم. مردم باورشون اینه که هیچ کسیش برنامه و طرحی نداره و کشور به استیصال رسیده، به بن‌بست رسیده. خب ما نداریم توی اسلام که مؤمن به استیصال برسه. یه بار جامعه ایمانی و اسلامی به استیصال میرسه، یه بار فرد به استیصال میرسه. امام جامعه که به استیصال نرسیده، میکوشند که جام زهر رو بهش بنوشانند، اما بستگی به اون جامعه ایمانی داره که اجازه نده علی علیه السلام رو وادار کنن که بگه مالک برگرده، یا امام راحل رو وادار نکنن که جام زهر رو بنوشه. یادتونه در 1382 در مجلس ششم 127 نماینده مجلس نامه زدن به حضرت آقا که ببین بر سر قضیه هسته ای اصرار نکن، اصرار کنی جنگ میشه، جنگ بشه با آمریکا شکست میخوریم، شکست خوردیم، شما مجبوری مثل امام جام زهر بنوشی. اگر جام زهری بعدن باید نوشیده شود، پیشاپیش همین الان شما بیا بنوش. امام جامعه رو توصیه به جام زهر و تسلیم میکردن پیشاپیش. جوانان عزیز، اصل این نامه رو میتونن توی اینترنت، تو فضای سایبر از طریق اینترنت پیدا کنن. نامه 127 نماینده مجلس به حضرت آقا برای تسلیم در مجلس ششم. خیلی از اونا بعداً پناهنده شدن به آمریکا و اروپا، زن و مردشون. خائنینی بودن یکی از یکی کذاتر. فکر نکنید این سال 82 بود، امروز این اتفاق نیفتاده. همین 3-4 روز پیش یا حدود یک هفته پیش، قائم مقام اتاق بازرگانی یه فرد لیبرالیه، ابا هم نداره از اینکه به عنوان یه مدیر تو جمهوری اسلامی هر روز با کراوات بگرده، یه متن کوتاهی نوشته و گفته که دیدید شکست خوردید؟ دیدید هیچ طرح و برنامه‌ای ندارید؟ دیدید همه چی تموم شد؟ بپذیریم که شکست خوردیم. بعد اینو کرده هشتگ و الان در فضای سایبر از قول این فرد هشتگه بپذیریم که شکست خوردیم. عقبی، من میدونم که شما شکست خوردید، اما شما شکست خوردید. شما لیبرال های غربگرایی که با ارباباتون هماهنگید که نشون بدید جامعه اسلامی و ایمانی به استیصال و بن‌بست رسیده و ما چاره ای نداریم الان که ترامپ خطونشون میکشه میگه بیاید پای میز مذاکره، سه چیز رو بپذیرید، اول موشکاتونو بدید، بعد بگید قاسم سلیمانی از منطقه خارج بشه و در نهایت هم بی سر و صدا اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، حالا صداشو در نیارید که آبروتون نره، مثل مصر و پاکستان و قطر و ترکیه و امارات و عربستان و جای دیگه 20 سال 30 سال بعد معلوم بشه که شما به رسمیت شناختید. شما شکست خوردید. شما لیبرال ها چون لیبرالیزم شکست خورده، شما شکست خوردید. امروز رسما جریان لیبرال در کشور داره می نویسه که بپذیریم که نمیتونیم، بپذیریم که نتوانستیم، ما میتوانیم نفی شده. هشتگ زدن که شکست را بپذیریم. خب کسی که در جمهوری اسلامی مدیره و یک همچین هشتگی میزنه، این جاسوس خائن عامل سرویس‌های بیگانه است، این غیر خودیه، این ضد انقلابه و هر عنوان دیگه شما میتونید بهش بدید. منظور از نفوذیای حضرت آقا میگفت و مینوشت میفرمود که اینها در مسئله نفوذ شبکه‌ای دنبال تغییر محاسبات مسئولینن، اینه آقا محاسباتتون رو مسئولین کنار بذارید، اشتباه کرده در محاسباتتون، ما شکست خوردیم تمام شده، تسلیم بشیم بره پیکارش. پس آنچه مطرحه اینه که یک کسایی دارن الغا میکنن برنامه‌ای نیست، طرحی نیست، ایده‌ای نیست، فکری نیست، الگوی جایگزینی نیست، بپذیریم شکست خوردیم، بریم تسلیم بشیم. زمان حضرت امیر هم همین کارو کردن تو صفین در همین شهر رقه که الان دست آمریکایی‌ها است تو سوریه. زمان امام راحل هم همین کارو رو کردن. امروز هم میخوان با حضرت آقا همین کارو بکنن. لحن ما باید ملایم باشه. ما طرحی نداریم، ایده‌ای نداریم. در همین مسئله اقتصادی ما ایده نداریم. دو سال پیش در 28 شهریور 1395 مگر همین مقام معظم رهبری فریاد نزد که آقا کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید تا برای بقیه دنیا الگو بشوید و بقیه ملت‌های دنیا رو هم نجات بدید؟ ایشون این نکته رو فرمود یا نفرمود؟ آقایی و سروری دلار رو که امروز مردم می‌بینن شده 15000 تومان در مقابل یک دلار ارزشش، ارزش پول ما اینقدر اومده پایین، اینی آقایی و سروری هست یا نه؟ ایشون نفرمودی آقایی و سروری دلار رو نابود کنید بزنید؟ کی مسئوله؟ کیا گوش نکردند؟ کیا نمیدونستن چه باید کرد؟ در همین قوم در سال 95 و 96 7 مرجع تقلید 110 بار فریاد نزدن این سیستم بانک ربوی هست یا نیست؟ چرا کسی جواب نداد؟ اسلام ناکار آمده؟ آقا حالا مراجع یه چیزی میگن، علم است، اقتصاد، اون یه چیزی دیگه میگه. چی میگه؟ ساده است دوستان عزیز، یه کلمه فارسی داریم، پول، به انگلیسی دوتا معنی میده، مانی و کارنسی. مانی پول با ارزش واقعیه. من این عینکم رو به شما قرض میدم، شما سال بعد همین رو به من پس بدید، این میشه مانی. اما کارنسی یه کاغذ بی ارزش بدون پشتوانه است، میدیمش تو دستگاه، از اون بر یه تراول چک 100000 تومانی میاد بیرون. این تراول چک 100000 تومانی رو میدیم به کسی قرض، سال بعد اینو برگردونه 100000 تومان نمیارزه دیگه، شده 50000 تومان، شده 40000 تومان، قیمتش پایین بالا میشه. این پول در اسلام حرام، این اسمش کارنسیه. آنچه گفته می شود آقا تو قالب دیر کرد، تو قبل از اون، تو قالب مسائل نمیدونم بهره‌ای که روی اون کشیده میشه، میگن آقا رد مظالم پوله. یعنی چی؟ یعنی این 100000 تومنه چون سال دیگه میشه 50000 تومن، پس بانک باید 37% روش بکشه تا این وقتی برش میگردونی به کسی که به قرض داده قیمت قبلیش بشه. خب چرا باید پول ارزشش کم بشه؟ پولی که ارزشش کم میشه چه پولیه؟ اسمش کارنسیه. زبان گفتمانی ما بین مدیران بانکی، مدیران اقتصادی و استاد دانشگاه غربگرا با آنچه که یک فقیه مبتنی بر اسلام میگه، این زبان واحدی نیست. این داره پولی که میگه منظورش پول با ذخیره ارزشه، یعنی سکه طلا. اون پولی که میگه پول کاغذی بدون پشتوانه است. حالا جایگزین وجود نداره؟ از این رو اگر 183 مورد ترند رهبری داده برای افق 50 ساله و افق 25 ساله، من از الان بنشینم به مدت 10 روز یکی یکی اینا رو روی پرده برای شما نشون بدم، اجزای لا الهش رو مشخص کنم و بعدم الالهش رو، و اینکه مبنای کلامی، فقهی، تفسیری، فلسفی، علمی، تجربی، سیاسی، اجتماعی و غیره هر کدومش رو مشخص کنم، شما میبینید که امروز در روی کره زمین هیچ کشوری عین جمهوری اسلامی چشم‌انداز جدی و محکم و عقلانی قوی نداره. اما مظلومیت اسلام و مظلومیت امام مسلمین اینه که این ادبیات شناخته شده نیست. امروز ناکارآمدی ها و به استیصال رسیدن ها داره به اسم ولی فقیه و اسلام ثبت میشه. علی علیه السلام تو صفحه این برنامه برای بعدن نداشت. اما عاجزهایی مثل اشعث ابن قیس حضرت رو وادار کردن که برگرده. امروز حضرت سید علی هم برای اداره نظام اجتماعی امروز ایران و جهان در رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی نظام جامع اندیشه استراتژیک داره. از مجموع 183 تا 43 تاش که تا 14-14 زمان بندی برای اجراش هست، اینا رو ما منتشر کردیم. منطقش هم کاملا مشخصه که با چه منطقی ایشون این موارد رو ذره 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 در طول این 30 سال فرموده. اما این تصویر که امروز در جامعه هست که نظام به بن‌بست رسیده، نظام به استیصال رسیده، این مقدم اون افسردگی سیاسی است. نقش ما اینجا معلوم میشه. ما اون چشم‌انداز دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت نظام رو باید برای جامعه مشخص کنیم. جامعه ای که قل و قش نداره، مردمی که دنبال حل مشکلات هستن، وقتی بدانند که پله پله، گام به گام راه درمان مشکلات جامعه چیست و افق آینده برای زندگی خودشون و فرزندانشون و نوادگانشون چیست، خب این مردم آرام میشن. اولا افسرده نخواهند شد، ثانیا عصبیت پیدا نمی کنن، تحملشون برای دوره گذار از این مشکلات بیشتر میشه. پس چشم انداز گرایی و آینده نگری مؤلفه اول رفع افسردگی سیاسی. مؤلفه دوم چیه؟ مؤلفه دوم مقوله است به نام مدیریت جهادی عملگرا. مدیریت جهادی عملگرا مدیریتی است که همونطوری که رهبری فرمود، مردم نتیجه عینی میخوان. حالا هی من و شما بشینیم بگیم آقا در آینده قرار یه همچین اتفاقی بیفته، مردم میگن آقا الان ما مشکل داریم، مشکل الان ما رو کی حل میکنه؟ مدیران انقلابی که بتوانن این مشکلات رو مرتفع کنن، اینها ضرورت داره وجود و حضورشون. حتی در بیانات دیروز حضرت آقا هم باز به همین نکته تاکید شد، مدیریت جهادی. نکته رو دیروز حضرت آقا فرمود در مورد نقد دولت و اینکه مردم مأیوس نشوند و نقد قوای سگانه، این در فهوای کلام ایشون و فراتر از اون یه نکته دیگر هم داره. یه موقع منتقدین دولت رو تخریب میکنن یا نقد میکنن، یه موقع منتقدین مجلس رو تخریب میکنن یا نقد میکنن، یک روز منتقدین قوه قضاییه رو تخریب میکنن یا نقد میکنن. ته ته زورشون تریبونه و مشوش کردن افکار عمومی. اما یه بار خود دولت خودش رو تخریب میکنه، خود مجلس خودش رو تخریب میکنه، خود قوه قضاییه خودش رو تخریب میکنه. این گردن کیه؟ تخریب یک منتقد، به فرضم که بگیریم تخریب باشه، اثرش یکه. اما هنگامی که یک وزیر غیر مسئولانه عمل میکنه و غیر مسئولانه حرف میزنه، یک نماینده مجلس غیر مسئولانه عمل میکنه و غیر مسئولانه حرف میزنه، یک مقام قضایی غیر مسئولانه حرف میزنه و غیر مسئولانه عمل میکنه، تخریبی که این صورت میده میلیون ها بار و هزاران بار بدتر از تخریب منتقده. از این رو فرض جدی این که منتقدین مسئله تشویش از اذهان عمومی ایجاد کنن، این فرض واجبیه، فرض جدی واقعیه. اما فراموش نکنید اگر همه منتقدین خاموش بشن، تمام شبکه‌های تلویزیونی بسته بشه، تمام روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها خاموش بشه، تمام شبکه‌های اجتماعی تعطیل بشه، هیچ کس هیچ چی در مورد قوای سگانه جمهوری اسلامی و جای دیگه نگه، اما خود اون مسئولین اون قوای سگانه، خود مدیران مختلف اون دستگاه‌ها با عمل کردشون و با گفتار و کردانشون خودشون خودزنی میکنن، خودشون خود انهدامی میکنن، خودشون خود تخریبی میکنن. ما به مقامات و مسئولان کشور تو این بخش هشدار میدیم. چشم سلمنا، مطلقا منتقدین دیگه هیچی نگوین و نمیگوین. اما اینکه امروز یه وزیری بلند شده رفته توی شهری گفته که مردم اعتراض کردن، گفته آقا ناراحتی به ما رأی دادید، باید تحمل کنید. عمل و گفته این وزیر که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها بار بدتر از موضع یک منتقد بیرونیه که منصفانه داره میگه آقا مسیر اشتباه. رئیس جمهوری که 54 بار به منتقدین خودش در ماجرای برجام فوش داد و هر منتقدی رو 10 بار 5 بار 20 بار کشید دادگاه، امروز که برجام سقوط کرده و مشکلات جدی ایجاد شده، مردم از چشم منتقد نمیبینن ناکارآمدی رو، مردم از اون فوش‌ها میبینن. جایی که رئیس خبرگان رهبری بلند میشه پریروز تو مجلس خبرگان به رئیس دستگاه قضایی کشور نهیب میزنه که آقا آفتاب دزدا رو ول کنید، دانه درشتا رو برید به چسبی، آقا شما لطفاً مثلا موزه نگیرید، ساکت باشید. چش، اما خود اون مقام قضایی باید بداند که مقتدرتر باید عمل کند. تا کجا امام مسلمین هی باید هزینه این مجموعه ها بشه؟ نتیجه چیه توی مبارزه با دزد فاشیست؟ مردم متوجه میشن یه مجموعه هیچ برنامه و طرحی نداره، مردم متوجه میشن اعتماد عمومی وجود نداره، یعنی سرمایه اجتماعی اون جریان از دست رفته. امروز دولت ما و مجلس ما این دوتا رو نداره. اعتماد عمومی به دولت و مجلس کاهش پیدا کرده تا مرحله نزدیک صفر. مقوله مهمی به نام این که مردم احساس کنن دولت و مجلس برنامه‌ای برای برون رفت از این مشکلات داره هم اینم منتفیه. خب این خطرناکه دیگه تو افسردگی سیاسی. وجه ممیزه و نقطه قوت جمهوری اسلامی چیه؟ بالاتر از قوه مقننه و مجری و قضاییه نهادی در جمهوری اسلامی وجود داره به نام نهاد ولایت فقیه. نهاد ولایت فقیه دو تا چیز داره. اولا برنامه جامع برای دراز مدت داره. ثانیا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی داره. ظرافت و ریزه‌کاری در حکومت جمهوری اسلامی اینه که امام مسلمین امروز از این دو تا قوه ضعیف دفاع میکنه، اون اعتماد عمومی به خودش و اعتبار خودش رو هزینه اینا میکنه تا اینا روی پا بمونن کارو جلو ببرن. چون خطر کنار گذاشتن قوا و ایجاد دولت‌های کفیل و اضطراری، خطرش از دهم زدن دولت مستقر موجود بیشتره برای نظام. لذا هزینه میکنه اعتبار خودش رو و هزینه میکنه طرح‌ها و برنامه‌هایی که خودش در اختیار داره میده به اینا و به تعبیر اعضای شورای مرکزی حزب کزا، حزب لیبرال نمیدونم درون دولت، که یکیشون گفته بود اختیاراتی که رهبری به این سه تا قوه داده اگه به یه چوب داده بود الان تحول بنیادی در کشور ایجاد میشد. این اعتمادی که حضرت آقا کرده به این سه تا قوه و این اعتباری که از خودش ایشون هزینه کرده تا اعتبار نداشته این دو سه تا قوه رو ارتقا بده اینا بتونن کارو جلو ببرن، اینا یکی از نقاط قوت نظامه. اینا نباید ضد انقلاب حمله بر این کنه که نظام در موضع ضعفه، نباید اینا حمله بر این کنه که حالا باید هدف بگیره شورای نگهبان رو تو نظارت استصوابی بزنه، هدف بگیره سپاه رو توی این اقدامات سازندگی و غیر ذالک بزنه، هدف بگیره ولایت فقیه رو توی اینکه آقا قانون اساسی اینجوری، رهبری باید نظارت برش اینجوری بشه و بیاد پایین و دشمن حواسش باشه. اینا نقاط قوت مردم سالاری دینیه و خدا از سر تقصیرات ما بگذره که اینها رو تبیین و تئوریزه علمی نکردیم برای محافل دانشگاهی. لذا در هر حکومتی وقتی یک دولتی برنامه نداشت و اعتماد عمومی ازش سلب شد، خود به خود حذف میشه. چرا امروز در جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته؟ چون مرجع بالاتر برنامه هایی که داره و اعتماد عمومی به خودش رو هزینه اینها میکنه، اینا رو میاره بالا تا نظام مستقر رو جلوتر ببره. به رأی مردم خیانت نمیکنه. اونایی که میگن رأی در جمهوری اسلامی تزیینیه، به رأی مردم خیانت نمیکنه. میگه مردم اعتماد کردی، مردم اعتبار داشت براتون، مردم به اینا رأی دادی، من به رأی شما احترام میذارم، اینا رو نگه میدارم تا وظیفه‌شون رو انجام بدن، اگه شده زیر بغلشون رو بگیرم. این نعمت امامت و ولایت. و بعد بلند میشن تئوری‌های منسوخ و شکست خورده اندیشه غربی در دموکراسی رو چماق میکنن میذارن تو سر جامعه اسلامی. لذا دهه ها طول میکشه تا ما تجارب مدیریتی و تجارب علمی و فکری حضرت امام و همچنین حضرت آقا رو در مسئله حکومتداری پیشرفته و مترقی تئوریزه کنیم. دهه ها طول میکشه. پس اول آینده نگری و تعیین پرسپکتیو آینده و افق، که آقا استیصال وجود نداره، برنامه داریم. این مؤلفه اول برای رفع افسردگی سیاسی، بیماری افسردگی سیاسی. مؤلفه دوم مدیریت جهادی، مدیر جهادی انقلابی که اختیار تام بهش داده رهبری، باید مشکل رو حل کنه. اعتبار نداره در جامعه، رهبری اعتبار خودش رو هزینه میکنه. تا جایی که من از صبح تا الان که این چهارمین برنامه امروز من توی قمه، یکی دو برنامه دانشجویی داشتم و برنامه دیگه، هر چی سوال اومده بالا، چرا آقا اینقدر داره دولت دفاع میکنه؟ معنی این حرف اونوری این سوال میشه، این که چرا آقا اعتبار و اعتماد جامعه به خودش رو داره هزینه اینا میکنه؟ استادان علوم سیاسی و دولت مردان جمهوری اسلامی، این پیام جامعه است که امام مسلمین اعتماد و اعتباری داره و شما ندارید. اون اعتماد و اعتبار رو داره هزینه شما میکنه تا روی پا بمونید، حرکت دولت شما جلو بره، به رأی مردم احترام گذاشته شده باشه. حتی اگر اعتبار رهبری فرسوده و تضعیف بشه، دیگه از این ایثارگری امام جامعه بالاتر متقابلا چه انتظاری وجود داره؟ این که مسئولین کشور خود تخریبی نکنن، توی تریبون ها مثل این وزیری که امروز رفته این حرف رو زده نرن حرف بزنن مردم رو عصبی کنن، که مردم همینی که هست، رأی دادید به ما، باید تحمل کنید. یعنی چی؟ دقیقا یه عذرخواهی. مقامات مجلس، مسئولین در دولت، مسئولین در دستگاه قضایی، اعتماد و اعتبار حکومت داره خرجشون میشه. باید با مدیریت جهادی شکر این نعمت اعتبار و اعتبار رو به جا بیارن. پس منتقد امروز دولت و مجلس و قوه قضاییه رو تخریب نمی‌کنه. امروز تخریب اصلی در قوای سگانه ما و بیرون قوای سگانه ما توسط خودشون داره انجام میشه. اینه خوشداری که مردم اگر نتیجه کار عملی رو ببینن، همون مثالی که رهبری زد که تو تیم فوتبالی که رفته بود جام جهانی روسیه، اینا برنده نشدن که کاپ رو بیارن ایران، اما مردم از تلویزیون دیدن که اینا زحمت خودشون رو کشیدن. مردم قدردان کسی هستن که زحمت میکشه، لذا به عنوان پیروز رفتن تو فرودگاه به استقبالشون. ایشون فرمود بابا شما هم زحمت بکشی، مردم ببینن زحمت میکشید اما نتیجه هم نداشته باشه تو زندگیشون، قدردان شما خواهند بود. این قدردانی یعنی چی؟ یعنی افسردگی سیاسی در جامعه صورت نمیگیره. پس دو تا، یک، مسئله این که چشم انداز برای آینده داریم و جای نگرانی نیست. دو، مقوله مهمی وجود داره به نام این که ما باید شهد و شیرینی کارآمدی رو به کام مردم بنشونیم. در عمل باید برای مردم کار کنیم، همه قوا، خود تخریبی هم نکنیم. اما مسئله سوم، یه موقعی یه سیستمی داره تلاش میکنه، کار میکنه، از سوی دیگه چشمانداز آینده هم وجود داره، ولی بدنه جامعه یه ذهنیت دیگه ای داره. اینجا مؤلفه سوم زدودن افسردگی سیاسی در روانشناسی سیاسی میشه این که باید مردم جامعه رو توجیه کرد. ما اصطلاحی که خودمون داریم بهش میگیم مسئله طرح بصیرت. مردم رو آگاه کنیم. میگن آقا محیط زیست رو حکومت تو 40 سال نابود کرده. مردم، محیط زیست جهان داره نابود میشه و آلودگی محیط زیست از یک سو و گرم شدن کره زمین و خشکسالی 17 سال گذشته احتمالاً 30 40 سال دیگه هم ادامه داره. فقط ما نیستیم، همه دنیا آب و هواش ریخته به هم. اینم اسنادش 1 2 3 4 رو پرده. دو، سیستم پولی ایران دچار مشکل و نابودیه. ببخشید چرا سیستم پولی آمریکا دچار نابودیه؟ پری روز دیروز نفریدیم شبکه سی ان ان، اون تالک شو گفتگوی ویژه اصلی که شبکه سی ان ان داره مال یه نفر به اسم فرید زکریا. فرید زکریا تو برنامه‌اش نکته گفته تو بحث کارشناسی، گفته این 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکا اندازه وزن کل اقتصاد آمریکاست. شما یه نفر در نظر بگیرید، یه مغازه داره، یه خونه داره، داخل خونه‌اش سیر اشیاء و وسیله داره، یه اتومبیل هم داره، یه پولی هم تو بانک داره، خانومش هم یه سری طلا و جواهرات داره. شما میگید این خونه‌اش، لوازم خونه‌اش، مغازه‌اش، ماشینش، پول تو بانکش و طلا جواهرش همش جمع کنیم میشه مثلا 1 میلیارد تومان. از اون طرف این 1 میلیارد و 100 میلیون تومان بدهی داره. همه داراییش رو که ما الان بفروشیم با اون بدهی برابر کنی، این باید دست زنش و بچهش رو بگیره بیاد بره بیرون محتاج نون شب، چون هست و نیست و گذاشت این کفه ترازو داد رفت دیگه. فرید زکریا پریروز رسماً گفت، چون آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره، هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره، در واقع 21500 میلیارد دلار آمریکا بدهی داره. سوال، بدهی به کی؟ به هیچ کس. آمریکا سالی 1.5 تریلیون دلار کاغذ میده تو دستگاه، از اون دلار میاد بیرون، پول بدون پشتوانه. خب چجوری میشه بدهی تو اقتصاد؟ آمریکا این اسکناس چاپ میکنه میده بازار، بلا نسبت شما و بلا نسبت این مکان مقدس، ما اینجا یه دستگاه چاپ بذاریم کلک بزنیم، از الان هممون تا صبح تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم، دو تا کامیون هم بذاریم این بیرون در، کامیون 20 تن، این تراول چکای 100 هزار تومانی رو ببریم بار اون کامیون کنیم، فردا صبح زود بریزیم تو بازار قم هر چی هست بخریم. ما کاری نکردیم، ما یه شب تا صبح اسکناس کاغذ چاپ کردیم، اما ثروت واقعی رو ما جمع کردیم برای خودمون. اون مردمی که اون اسکناسای بی پشتوانه رو از ما گرفتن، اون میدهش دست راننده تاکسی، اون یکی میده به نونوا، اون یکی میده به کرای خونه، اون یکی میده به اون پوله، هر چی بیشتر دست به دست میشه میره جلو، بدهی برای اون اقتصاد بار میاره و اون اقتصاد عین دندونی که پوک شده باشه یه دفعه میپاشه و میریزه. منظور از این بدهی که الان در اقتصاد جهانی میگن، منظور اینه بدهی جهان 67 تریلیون دلاره، از مرز 67 تریلیون دلار رد کرد، 21.5 تریلیون دلارش نزدیک 1/3 مال آمریکاست. خب مردم، اقتصاد ما نیست که دچار مشکله، اقتصاد جهان دچار مشکله، محیط زیست جهان، اقتصاد جهان و قص الهذا. میان میگن آقا یه دولت موازی تو حکومت شکل گرفته، همه چی دست اونه، ما سینمامون دست نظامیاست. خب سینمایی که دست شما، فیلم هزار پا توش در میاد، اما مملکت فیلم به وقت شام هم میخواد، مملکت فیلم تنگ ابوغریب هم میخواد، مملکت سریال پایتخت هم میخواد. خب اینو نظامی ها میدن میسازه، شما میسازی اینو؟ نه. علقه و اعتقادی به این چیزا داری؟ نه. آقا چرا نظامی ها زیر ساختو میسازن؟ قرارداد خاتم میگه چقدر طلب داره؟ 34,000 میلیارد. 34,000 میلیارد از دولت طلب داره. شما بخش خصوصی داری بدونی که چیزی بهش بدی بره برات جاده بزنه؟ از 1375 که قانون داماتو تصویب شد و آمریکایی‌ها گفتن هیچ کس حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در زیر ساخت نفت و گاز و غیره در ایران سرمایه گذاری کنه، حکومت به این نتیجه رسید که توان ارتش و سپاه رو بیاره تو صحنه برای ساخت زیرساخت‌ها. اقتصاد کلان حوزه زیرساخت‌هاست دیگه، اقتصاد خورده که به همین موارد جزئی می‌پردازه. در یمن که نمیشه جاده و سد و اتوبان زد، در سوریه و افغانستان که نمیشه این کارا رو کرد، چون درگیر جنگ و ناامنیه. آمریکایی‌ها میگن یه جای یمن باشه، سوریه باشه، افغانستان باشه، از بیرون یه کمک‌هایی بهش کنیم چند میلیون دلار، غارت کنیم منابعش رو. اما نظام 22 سال پیش متوجه این خطر بود، آمد گفت ارتش و سپاه توانشون رو بیارن. آقا سپاه 3000 تا تریلر و لودر و بولدوزر و اینا رو داری، بری جاده بزن، سد بزن، اتوبان بزن، نیروگاه بساز. خب شما این رو وقتی بذاری توی پادگان میپوسته دیگه، اون افرادی هم که رو اینا کار میکنن که دارن از بیت المال حقوق میگیرن، عقل حکم میکنه این نظامی ها رو با این تجهیزاتشون بیاری توی صحنه بگی آقا جاده بزن، سد بزن، اتوبان بزن، نیروگاه بساز، پالایشگاه بساز. ارتش تعداد زیادی هواپیما داری، مسافربری که برای زمان جنگ گذاشتی که جابجا کنی نیروها رو. تا افق آینده معلوم نیست ما درگیر جنگ بشیم. زحمت بکش خط هوایی ساها رو را بنداز، با این هواپیمات مسافر ببر. چند میلیون نفر رو تا حالا ساها جابجا کرده. مزد بعد نظامی‌ها اینه که هی بگی آینه دولت موازی ام. مگه شما بودجه و امکانات دیگه ای داشتی؟ آمریکا بخش عمده‌ای از زیرساختش رو ارتشش ساخته در 200 سال گذشته. آلمان، انگلیس، روسیه و چین. چون پتانسیلی که ارتش‌ها دارن مال بیت المال و نیروهای مسلح امکاناتشون میخوابه برای زمان جنگ. خب شما عقل حکم می‌کنه استفادهش کنی دیگه. چطور زمان زلزله باید بیاری استفاده کنی؟ کسی اعتراض نمی‌کنه. چطور زمانی که سیل میاد فوری میگن آقا هلیکوپترها و هواپیماهاشون و نیروهاشون برن امداد رسانی کنن؟ قانون همین وظیفه رو نوشته برای سازندگی. حالا از یه طرفی بدبختا میریزن تو صحنه، جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، فوش میخورن، پولشون هم نمیدن. بعد هر روز هم میان میگن نه دولت با تفنگن، دولت بی تفنگن، دولت موازیان، دولت فلانن. یارو بلند میشه تو مجلس اون زنک سخنرانی میکنه، چند روز پیش میگه اینا برگرد به رهبری، میگه اینا برگردن به پادگان. نفست از جای گرم در میاد خانوم. بیش از 50% ساخت و ساز کشور در 22 سال گذشته بعد از قانون داماتو از 1375 به این سو توسط نیروهای مسلح ساخته شده که اگر برای 1% شما میخواستی بری سمت کمپانی خارجی باید کلی شرف و عزت مملکت رو میدادی. حالا مقصر نیروهای مسلح هستن که این آمار و ارقام رو منتشر نمیکنه. امروز جوری جا انداختن که این بودجه مملکت 80%ش داره صادر میشه میره سوریه رو میسازه. آقا بودجه نظامی مملکت کلاً 12 میلیارد دلاره. از بودجه نظامی امارات هم کمتره، نه از بودجه نظامی سعودی و ترکیه و جای دیگه. بعد رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح پاییز مصاحبه میکنه میگه بابا از این عدد کلاً 20%ش رو دادن. 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ 3 میلیارد دلار. حالا بگیرید تا آخر زمستون هم بشه مثلا 5 میلیارد دلار. ارتش و سپاه و وزارت دفاع با یه بودجه کوچیک امنیت ایجاد میکنن، دشمن و پشت مرزا نگه میدارن، سد میسازن، جاده میزنن، اتوبان ایجاد میکنن، کار فکری فرهنگی میکنن، فیلم سینمایی میسازن، اطلاع رسانی میکنن، تولید علم میکنن، تولید تکنولوژی میکنن، فوش هم میخورن. حق مقابله با افسردگی سیاسی جاییه که ما این انگاره ها رو روشن کنیم برای جامعه. جامعه وقتی شفاف بشه براش آقا چرا اینقدر میرید سوریه رو میسازید؟ بابا کی رفته سوریه رو بسازه؟ عقلم خوب چیزیه، ما 2200 نفر تو سوریه شهید دادیم، یه بودجه کوچیکی بردیم اونجا خرج کردیم. قرار ما با عراق و سوریه اینه که تو 50-60 سال آینده بخشی از منابعشون بیاد برای ما. قرارداد نظامی داری مفت و مجانی، برای کسی نرفتیم به جنگی. آب تو مردم این بی بی سی و وی او ای و رسانه های اصلاح طلب چی جا انداختن؟ آقا بودجه نظامی کشور چند میلیارد دلاره که اینا برده باشن تو سوریه خرج کرده باشن؟ مقامات سوری آمدن اینجا گفتن بابا ما بین 5-7 میلیون خونه خراب شده داریم تو این جنگ، خب بیاید بسازید سودشو ببرید. ارزه داری چینیه ببین داره چی کار میکنه اونجا. چینیه فهمیده داعش اونجا شکست خورده توی 2-3-4 کشور سوریه، بلند شد رفت اونجا کارخونه زده، همونجا کالا تولید میکنه، کارخونه سیمان هر چیزی همونجا تولید میکنه، همونجا داره میسازه. 20 سال بعد میبینید مثلا 2 میلیون خونه اونجا ساخته سودشو برده. اما ما که رفتیم اونجا شهید دادیم، کار نظامی کردیم، هر روز میگن آقا بیا دقیق. بابا مسلمون انصاف داشته باش، منطق داشته باش. 1 میلیون خونه رو برو تو شهرهای سوریه بساز، سودشو برگردون. کاشی میخواد، تیراهن میخواد، سرامیک میخواد، سیم میخواد، کابل میخواد، لامپ میخواد، کلید پریز میخواد، در میخواد، پنجره میخواد، شیشه میخواد. خب همه اینا الان خوابیده به خاطر بیکاری. تولید کن، صادر کن بره اونجا، بخشی از اشتغالت اینجا، بخشش هم بفرست نیروی کار اونجا. نه، فقط و فقط خارج یعنی آمریکا. اونم نه اینکه ما بریم اونجا، او بیاد اینجا پشت ما رو بخارونه. چرا ما نتونستیم این فرهنگ غلط رو تو ذهن مردم عوض کنیم؟ هفته گذشته وزیر محترم دفاع بلند شده رفته توی سوریه سر قرارداد نظامی بسته، بعضی از اصلاح طلبای تو مجلس و کمیسیون امنیت ملی همراهش رفته بودن. آقایون بلند شدن رفتن اونجا، تازه دیدن چقدر میشه اینجا ساخت و ساز کرد، پول برای کشور آورد. طرف آمده تو مجلس که توییت زده که ما چرا در سازندگی سوریه سهیم نیستیم. همینه. خب شما چرا باید نمیشه هم حزبیاتون بگید اینقدر نکوبید تو سر مدافعان حرم، اینقدر نمک به زخم خانواده های شهدای مدافع حرم نپاشید، اینقدر عمل فرماندهان مدافعان جبهه اسلام در مدافعان حرم رو تضعیف نکنید. لذا در آب و هوا نظام بدهکار، در اشتغال نظام بدهکار، در دفاع از حرم نظام بدهکار. دو تا سه تا مؤسسه تو قمه هر روز ضد انقلاب و اصلاح طلب رو برمیدن می‌نویسن این مقدار بیت المال خرج این مؤسسه ها شده، بعد نمیگن که این مؤسسات مجوز از وزارت علوم دارن، مثل دانشگاه ها محسوب میشن. شما اگه میخواید بودجه فرهنگی کشور رو حساب کنی بگو بودجه دانشگاه تهران چقدره، بعد دانشگاه تهران چقدر داره علم توحیدی تولید میکنه. همینجوری بیا دانشگاه رو بیا پایین، ته لیست دانشگاه این چهار تا مؤسسه هم که دو قمه. حالا هم مدام اینا رو چماق میکنن میذارن تو سر نظام که نظام همه بودجه ها رو خرج مصارف مصالح دینی و ایمانی کرده. شما که خرج مصالح مصالح اعتقادات تفلیسی میکنی شما چه کار میکنی؟ مردم 80,000 استاد دانشگاه داریم. مردم نظام دانشگاهی امروزی ما اساسش تفلیسه. مردم مطلق علوم انسانی که رهبری فرمود مبناش غیر توحیدیه، رشته به رشته، مکتب به مکتب، نظریه به نظریه شما در آوردین تفلیسه. مردم قرآن در مورد تفلیس حکمش چیه؟ لا تقولوا ثلاثه، همونطوری که میگه لا تأکل الربا، همونطوری که میگه لا تقربوا الزنا، همونطوری که میگه لا تقربوا الفواحش. حکم قرآن اینه که این ثلاثه رو نگید. بعد پول بیت المال رو توی دانشگاه های این مملکت، توی روانشناسی فرویدی میدن اید ایگو سوپر ایگو، توی فلسفه میدن به اندیشه هگل در تز آنتی تز سنتز، در زیست شناسی میدن به آرخیا باکتریا یوکاریوتا، در فیزیک و در هر رشته دیگه تسلیسی. حالا چهار تا مؤسسه توی قم چهار تا خرج کوچیک کرده برای معارف دینی، اینو ضد انقلاب گرفته علم میکنه. مقصر ما این که شرکیات و کفریات شما رو در محافل علمی که پول بیت المال مسلمین خرجش میشه علمی نگردیم. نظام رو مستأصل نشون میدن، خرج ها شده برای معارف دینی توی قم، خرج ها شده برای سوریه و لبنان اونجا. جریان انقلابی در علم، جریان انقلابی در دفاع، جریان انقلابی در امنیت، جریان انقلابی در هنر زحمت میکشن از اصلاح طلب و رفرمیست و ضد انقلاب و سلطنت طلب و که و که فوش و بد و بیرا میشنون. خب بله جامعه میگه آقا اینا ناکار آمدن. کی باید ما این کارآمدی رو نشون بدیم؟ اونجایی که نشون بدیم ناکارآمدی مال شماست. ما این نکته رو ادعا کردیم پاشم میستیم، کسی نقیضش رو پیدا کرد ما رو حالی کنه. مردم در این 40 سال مطلق کارایی مال اسلامگراها و انقلابیون بوده و مردم در این 40 سال هر آنچه ناکار آمدی، هر آنچه فساد، هر آنچه ناتوانی بوده مربوط جریانات غیر انقلابی و غیر اسلامیه، به خصوص مربوط لیبرال ها. لیبرال هایی که امروز در درون حکومت هشتک میزنن که تمام شد تسلیم بشویم شکست خوردیم، اینها در همه 40 سال گذشته رفتارشون این بوده. کارآمدی اسلام، کارآمدی نظام، کارآمدی انقلاب در عمل محسن حججی ها دیده میشه. انسان هایی که کارآمدی سیره و روش و فکر و اعتقادشون رو با سر بریده خودشون به اثبات رسوندن. امام حسین ظاهرا شکست خورد در کربلا؟ نه خیر، امام حسین شکست نخورد، پیروز شد. خون بر شمشیر پیروزه. وقتی فرمود من و ذلت هیهات، یعنی همین. امروز هم انقلاب اسلامی پیروزه، پیروزه به این دلیل که 40 سال حکومت حقه جمهوری اسلامی رو پامون. بعد از 40 سال هنوز این حکومت میتواند محسن حججی به فروراند. پس اسلام کار آمده. نه جامعه سلبریتی ها، نه جامعه کسانی که در فضای اینستاگرام حیات لاکچری برای خودشون ترسیم میکنن. اونا دستاورد جمهوری اسلامی نیستن، اونا مال لیبرال‌ها هستن. از این رو ما اگه میخوایم با افسردگی سیاسی مبارزه کنیم، اولا چشمانداز درازمدت جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی در مقدمات ظهور، این به مردم امید میده. دو، مدیریت جهادی مدیران در درون نظام که باید و الا و لابد از این هستن که حرکت و اقدام جهادی انجام بدن، مشکلات مردم رو شبانه روز حل کنن. این مردم عزیز و عظیمی که هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی، هیچ مصلحی در تمام تاریخ بشر این مردم رو نداشته، این مردم رو تو تنگنا قرار ندن. سه، گره های ذهنی رو با اغنا باز کنیم نسبت به مسائل روز و شبهاتی که بین این مردم عزیز هست. این شبهات رو دونه دونه، مورد به مورد، با سند و گزاره های متقن روشن کنیم، مشت این افراد رو باز کنیم که از این موارد استفاده میکنن برای زدن نظام، هر نقطه قوت نظام رو به ضد خودش تبدیل میکنن. به عوض اینکه تقدیر بشه، تقدیس بشه مسئله مدافعان حرم، شده اینکه آقا میرید اونجا رو میسازید. به جای اینکه 4 تا نهاد داریم دارن برای مسائل معارفی و دینی تلاش میکنن، اینو تقویت کنیم، میگیم آقا بودجه کشور رو دادید به اینا توی قم. به جای اینکه بیایم مسئله زندگی و حیات انسانی ترازی به نام یک شهید رو الگو قرار بدیم، اینو تخریبش میکنیم که زندگی فلان سلبریتی هنرپیشه و مثلا ورزشکار و خواننده و غیر و ذالک رو برجسته کنیم. اینا اشکالات کار ماست. لذا در مقابله با افسردگی سیاسی در مباحث علمی مطروحه، مؤلفه های گوناگون برای زدودن این افسردگی سیاسی وجود داره. من در حد ظرفیت وقت جلسه فقط به این 3 نکته کلی اشاره کردم. اما عزیزان، این 3 مرحله‌ای که تا 22 بهمن داریم، یعنی 13 آبان که تحریم های جدید وضع میشه، 9 دی که در واقع در سالگرد آشوب‌های پارسال اینا میخوان دوباره اون فضا رو علم کنن، و سپس روز 22 بهمن، این 3 مقطع که 145 روز به شدت 145 روز بسیار حساس رو در پیش داریم، برای ما مسئولیت ایجاد میکنه. اون مسئولیت هم اینه که اولا خودمون دچار افسردگی سیاسی و یأس نشیم، ثانیا مردم و جامعه رو از یأس و افسردگی سیاسی بیاریم بیرون، ثالثا طرها و توطئه‌های دشمن رو شناسایی کنیم و خونسا کنیم، و رابعا در این مسیر در مسئله اقامه قسط اغماز نکنیم. راه درمان این مشکلات چی بوده؟ مطالبه گری. مطالبه گری که قرار شد انجام بشه، قرار شد نیروهای انقلابی بیان توی صحنه مطالبه کنن، حزب الله بیان توی صحنه مطالبه کنن، روحانیت پرچمدار مطالبه بشه. اما خب متاسفانه حرکت وقتی از تهران شروع شد توی علما و فضلا و طلاب توی تهران و منتقل شد به قم، دشمن اومد این حرکت مبارک و میمون و عظیم رو به ضد خودش تبدیل کنه. میدونست که اگه دوباره روحانیت پرچمدار مبارزه با مفاسد بشه، پرچمدار مقابله با تبعیض بشه، در آنچه که فرمود رفع فقر و فساد و تبعیض، مجدداً وجهه اجتماعی روحانیت تقویت میشه. دیدی چه کردن توی قم با این قضیه؟ دیدی جبهه خودی رو چگونه روبروی هم قرار دادن؟ علما و مراجع رو روبروی هم قرار دادن، جریان انقلابی رو تخریب کردن با یه شبه پلاکارد و با هر چیز دیگه ای. دشمن میداند که کارآمدی اسلام زمانی است که در جامعه فقر، فساد، تبعیض نباشه. مادامی میتونه سرکوف بزنه به اسلام و نظام اسلامی که در جامعه فقر باشه، فساد باشه، تبعیض هم باشه. رضا حضرت آقا فرمود اصلاح واقعی یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. مردم فقر رو تحمل میکنن، فساد رو تحمل نمیکنن. مردم اگر فساد رو تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمیکنن. لذا اگر تبعیض رو بزنیم، فساد رو زدیم. اگر فساد رو بزنیم، خود به خود فقر رو زدیم. کی باید این حرکت اصلاحی رو انجام میداد؟ جریان حزب اللهی و بسیجی. کی باید پرچمداری میکرد؟ روحانیت. وقتی دشمن یه دفعه متوجه شد که روحانیت اومده توی صحنه، توی تهران شروع کرده، توی مشهد شروع کرده، توی قم علم رو برد بالا، کار رو انجام بده، جوری برنامه رو زدن که آه ببینید پرچمداران حرکت اصلاح کتشلواری های آستین کوتاه هستند. خب این خطری نداره برای دشمن. اسلام منهای روحانیت مگه خطره؟ افتخار میکنه دشمن که مرجعیت رو از روحانیت بگیره، روحانیت رو ببره به پستو، به زاویه، و تریموندار اسلام بشه کتشلواری ها و مکله ها. 39 سال پیش وقتی فریاد زد فرمود خطر اسلام منهای روحانیت، دشمن این خطر رو تیز کرد. هر وقت روحانیت میخواد بیاد بیرون مقابله کنه با فسادها و انحرافها، چیکارش میکنه؟ اون روحانیت عظیم رو میکشش به زاویه، بعد سعی میکنه اون روحانی هایی که مسئولیت دارن رو به عنوان نماد مدیران ناکارآمد موفق معرفی کنه. معادله رو ببینید، معادله ابلیس چجوریه. قاطبه روحانیت که داره با حد اقل ها زندگی میکنه، قاطبه روحانیت که داره با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه، قاطبه روحانیت که کف جامعه است با مردم زندگی میکنه، وقتی میره توی مترو فردی که از دست بعضی مسئولین شاکیه میاد جلو زن بچهش یه مترو میزنه اون رو از بین میبره، بار غم و قصه ناکارآمدی ساختارهای اجتماعی در مورد اسلام رو به دوش میکشه، اون رو از صحنه حذفش کنه، بعد 4 تا کسایی که در لباس روحانیت هستن رو به عنوان افرادی که نگاه کنید روحانیت اینه، مدیریتش ناکارآمده، یعنی اسلام ناکارآمده. ولی مردم، شما اسلام رو از تریبوندارای کتشلواری بشناسید؟ یعنی چی؟ یعنی برید به همونی که امام شما بنیانگذار جمهوری اسلامی هشدارش رو داد که خطر اسلام منهای روحانیت. این پروژه رو باید ما بهش حمله میکردیم، اما دشمن به سادگی اومد توی مرکز قلب انقلاب اسلامی، یعنی توی قم، به استراتژی حوزه علمی حمله کرد، به استراتژی روحانیت در مطالبه گری برای کارکرد اجتماعی دین حمله کرد. آقا حکما و مفسرین توی همین قم فرمودن کارکرد اسلام یک کلمه است، کارکرد اسلام یک کلمه است، قصد. کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر از طریق باندا پخش کنه. کارکرد این وایس رکوردر اینه که ضبط کنه، اگه ضبط نکنه که وایس رکوردر نیست، این اگر این صدا رو نگیره منتقل کنه که میکروفون نیست. کارکرد دین، کارکرد اسلام در اجتماع چیست که اگر اون نباشه چیزی به نام دین نیست؟ علامه جوادی آملی فرمود یک کلمه است، قسط. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. قسط رو بروی ظلم تو قرآن دیگه، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپرداختن، قسط یعنی سهم هر کس هر چی بود بهش پرداخته شده. این بود که فرمود ان الله یحب المقسطین. اگر پرچمداری قسط یعنی پرچمداری کارکرد اجتماعی دین به دست عالم دین، فاضل دین، طلبه دین، مرجع دینی نباشه، این به ذات خودش تبدیل نمیشه نهاد روحانیت؟ خب دشمن این چیزا رو محاسبه میکنه و کارکرد رو میگیره از ما. خب دیدید بعد از ماجرای قم دیگه شهرهای دیگه متوقف کردن کارشون، کدوم حوزه علمیه دوباره تکون خورد؟ چون دشمن تو این ترفند به نتیجه خودش رسید. یه بحث شاگردی دانشجوی طلبگی رو بین یک تریبوندار حزب اللهی با مراجع عالی قدر اعزام تقلید رو دشمن گرفت، هم حوزه رو بزنه، هم روحانیت رو بزنه، هم نیروهای انقلابی رو بزنه، هم جنبش مطالبه گری رو بزنه، هم نقش پیشتاز قم در زمین سازی برای ظهور در اقامه قسط و اقامه عدل رو بزنه، در یک کلام یعنی اسلام منهای روحانیت. روحانیت برو کنار، مکله ها به جای شما اسلام رو تو تریبون ها بگن، مردم از اینا بشنوید. خب همیشه توی تفکر استراتژیک گفتن به دشمن حمله نکنید دیگه، به استراتژیش حمله کنید. اونا به استراتژی ما حمله میکنن، ما هم اگه میخوایم به استراتژی اونا حمله کنیم باید نقیض عمل اونا رو جلو ببریم. هیچ کس بهتر از یک فرد روحانی نمیتواند به مردم آرامش بدهد در مورد کارآمدی دین و در زدودن بیماری به نام افسردگی سیاسی. و دشمن برای تحقق قدرت جنگ نرمش در ایجاد افسردگی سیاسی باید روحانیت رو از صحنه مطالبات اجتماعی حذف کنه. رک، من به عنوان معلم استراتژی اینو به شما عرض می‌کنم، کار من اصلا اینه، تخصص من توی علوم استراتژیک تبیین این سازوکار تحقیق است. یک مکلا در اعلا درجه خودش در ساخت نظام اعتقادی و دینی در حد یک معلم عادی میتونه جلو بره در اعلا درجه خودش. اما اونی که مرجعیت پیدا میکنه که جامعه رو امامت کنه و هدایت کنه، اون عالم دینه. وقتی دشمن میزنه یعنی داره مرجعیت رو میزنه، داره امامت رو میزنه، داره ولایت رو میزنه، داره آینده ی حرکت رو میزنه. ما نباید متوجه این خطر بشیم؟ مردم، مقابله با ظلم و اقامه قسط رو از کتشلواری ها بگیرید. دشمن پس به هدف خودش رسید. اما اگر مطالبه گری در قضیه اقامه قسط و زدن ظلم و رفع فقر و فساد و تبعیض تو جامعه، همونطوری که دست علمدار انقلاب و نظام یعنی مقام ولایت هست، در لایه‌های پایین جامعه هم دست روحانیت باشه، خب دشمن از این قضیه میترسه. کجا امام جامعه تنها میمونه؟ اونجایی که آدم‌های اصلی خودش از خاصیت افتاده باشن و خونسا شده باشن. ما تریبون داریم دیگه، ما مکلاییم و تریبون داریم، حرف دینی هم میزنیم. بردش تا یه حدیه. ما عالم دین نیست، ما فقه نمیدیم. فقه چی بود تو دیده امام؟ علم اداره جامعه از گهواره تا گور. و دشمن در روحانیت زدائی از عرصه اجتماعی، از قوم زدائی در ساختار تمدن نوین اسلامی، از فقه زدائی میخواد شروع کنه برسه به زدن ولی فقیه. این خطر رو باید ببینیم دیگه. اینو اگه کف جامعه احساس کنه که جریان انقلابیه در درون روحانیت منفعله، افسردگی سیاسی تو کام مردم میشینه. اما مردمی که 99% روحانیان جامعهشون از قشر متوسط به پایین جامعه سطح زندگیشون هست، چه عالمشون، چه فاضلشون، چه طلبه جوانشون، این مردم اولاتر از این آدم ها کسی رو دارن که بیاد بهشون بگه آقا ما پیشتاز مطالبه گر قصد؟ نه دیگه. بعد وقت میفته دست کی؟ دست بی بی سی فارسی، دست وی او ای، دست چیچی نیوز، چیچی نیوز. اونا میشن مطالبه گر عدالت. خب این انقلاب زداییه دیگه. اگر ما در افسردگی سیاسی میخوایم این مقابله جدی رو صورت بدیم، چشمنداز امیدوار کننده آینده حرکت اسلام و انقلاب و نظام، یک، کارام مطالبه کارآمدی جهادی مدیران درون نظام در همه قوا، دو، تبیین این گره های ذهنی در درون جامعه برای مردم که الا ماشاءالله شبهه و ابهام وجود دارد، سه، باید صورت بگیره. این ستا رو کی باید مدیریت کنه؟ اگر جریانی غیر روحانیت اینو مدیریت کنه، این دیر یا زود به ضد خودش تبدیل میشه و به بن‌بست خواهد رسید. شک نکنید. درسته، منتهی مراتب انتظار بر این بود که ما نسبت به توطئه‌ای که دشمن علیه قم تدارک دیده بود هوشیارتر و آگاهتر میبودیم. دشمن موفق نشد، ولی در فضای رسانه بیرون قم ضربه بزرگی به حرکت مطالبه گری نیروهای انقلاب وارد شد. باید عزیزان ما متوجه خطر باشد. ما برای مقام مرجعیت، برای مقام مجتهدین اعلممون، جایگاهی فراتر از این قضایا باید در نظر بگیریم که دشمن اینها رو نگران کنه. برای عناصر انقلابی تریبون دار صحنه که در دلسوزیشون هیچ شکی نیست، این نکته رو باید مشخص داشته باشیم که قرار دادن اینها روبروی هم سم برای جریان انقلابی. وجود توده عظیم طلاب انقلابی که دردمند حل مشکلات نظام هستن، ذره‌ای برای مشکلات شخصی خودشون فریاد نمیزنن و مسئلهشون کارآمدی اسلام و انقلابه، از خاصیت انداختن و خونسا کردن این جریان انقلابی جوان و توانمند در حوزه این هیچی نیست جز این که نهضت انتظار رو ما از سربازان اصلی حضرت خالی کنیم. ما باید متوجه توطئه‌های دشمن باشیم. لذا در مسئله زدودن افسردگی سیاسی به این نکته کلیدی دوستان عنایت داشته باشند. پیشتازی حرکت انقلاب رو به جلو پرچمش از دست روحانیت نیفته. اگر دوستان انقلابی غیر روحانی، غیر مؤمن و دوستان مکلا تو این زمینه حضور دارن، تریبون دارن، برنامه دارن، طرح دارن، اونا تخصصشون، نقششون، ارادهشون و سازوکارشون در تبعیت از ولایت یک برد و حد مشخصی داره. دشمن در نفوذ به حوزه‌های علمیه، در تخریب وجهه مرجعیت، در موازی سازی نگاه کنید در 300 سال گذشته با عبدالوهاب وهابیت رو به وجود آورد، همین انگلیس. با احمد قادیانی قادیانت در هند و پاکستان به وجود آورد. با شیخ احمد احسائی، با سید علی محمد باب و با ملا حسین نوری شیخیه و بهائیه، بابیه و بهائیه رو به وجود آورد. امروز ببینید داره تو نجف و کربلا چه کار میکنه دشمن. برای زدن خط مرجعیت و روحانیت دشمن باید موازی سازی کنه دیگه. زورشون به این ولایت فقیه نمیرسه. چجوری باید ولایت رو پیشا پیش بزنن؟ نهادی که ولایت از اون میاد بیرون رو باید ناکارآمد و خونسا و بی‌خاصیت نشون بدن. مردم خدا میدونه اگر حضور مؤثر روحانیت و کمافه سابق تو صحنه ببینن، مردم حفظ تحمل میکنن مشکلات رو. لذا ما متوجه این خطر باشیم که مقابله با افسردگی سیاسی یک مؤلفه نیاز داره. اون مؤلفه‌ش هم اینه که پیشتازی مطالبه قسط و عدل، همونطوری که پرچمش دست خود حضرت آقاست، در سلسله مراتب بعدی هم پیشتازیش دست روحانیت باشه، بقیه دوستان انقلابی پشت سر روحانیت. چطور شد 10 نفر که یه جایی باشن یکیشون معمم اون واسه بعد جلو واسه امام جماعت باشه؟ در بقیه حرکت‌های اجتماعی هم شبیه اون حرکت عبادی در درون مسجد و نمازخونه، در بقیه سطوح اجتماعی هم اون نقش روحانیت باید حفظ بشه. ما در آستانه دهه پنجم با خطر منزوی کردن روحانیت اصیل و انقلابی باید مبارزه کنیم. افتخار برای ما که دستمون رو تو دانشگاه بگیریم بالا بگیم آقا پاپ توی واتیکان 700 سال پیش زمان خانواده مدیچی متوجه خطر این که یهودی‌ها آمده بودن خودشونو مسیحی جا زده بودن و آمدن ربای بانکی رو در درون کلیسای واتیکان نهادینه کردن و این رو نابود کردن و رنسانس رو به وجود آوردن با نابودی واتیکان، اما امروز در قم مرجعیت شیعه زیر بار ربای نظام بانکی نمیره و نه یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار، در 2 سال 110 بار فریاد میزنه. این افتخار برای ما وقتی تو دانشگاه اینو بگیریم رو دستمون فریاد بزنیم. این پیشتازی عزیزان توی هیچ مرحله ای، نه در حوزه تئوریک و نظر و نه در حوزه پراتیک و عمل، این پیشتازی از اون امام جماعت نباید سلب بشه. این رو اینجا گفتم که به گوش اغیار برسه که اگر توطئه میکنن جریانهای مطالبه‌گر عدالت رو از خاصیت بندازن و نیروهای انقلاب رو روبروی هم قرار بدن و ولایت رو از وجود بازوان پرقدرت خودش و به تعبیر حضرت امام علی النقی که فرمود عضد، یعنی بازوان، از عضد و بازوان ولایت رو توهی کنن، این به گوششون برسه که ما با این توطئه ها به طور جدی مبارزه میکنیم. لزومی نداره از شأن و جایگاه خودش، حالا روحانیت خودش بیاد دفاع کنه که بگیم آقا زینفعه. این وظیفه ماست. اما عنایت داشته باشید دوستان عزیز، ما در افق 145 روز آینده با پدیده‌ای که در بین این سه گروهی که اشاره کردم، نیروهای انقلابی متدین، مردمی که پارسال اعتماد کردن رأی دادن و مردمی که نگاهشون به مناسبات خونساز، این افسردگی در این سلای مردم رو باید با جدیت باش مواجه صورت بدیم، آرامش رو در جامعه ایجاد کنیم، همگرایی رو به وجود بیاریم، کارآمدی رو رقم بزنیم و انشالله این توطئه های جنگ هیبریدی دشمن رو یکی پس از دیگری به حول قوه خدا خونسا کنیم. اون افقی هم که امام جامعه ترسیم میکنه جهت قطنمای ما و عمل ما. اگر انشالله روز 22 بهمن راهپیمایی گسترده و عظیم و جشن پیروزی 40مین سالگرد ما انشالله برگزار بشه و این مرحله طی بشه، مطمئن باشید از اسفند ماه به بعد این جو روانی میشکنه، میتوانیم ثبات اقتصادی رو برگردونیم. نوید رو هم به شما عرض میکنم که طرح جامعه باشگاه تحریمی ها که حدود 800 میلیون نفر از جمعیت جهان امروز کشورهایی هستند که تحریم شده اند، این طرح که از پارسال شروع شده بود به حمدالله داره به نتایج خودش میرسه. در مقابل نظام سلطه با طرحهای جامعه تحریمیش، امروز بلوک در واقع کشورهای تحریم شده در قالب کشورهای تحریم باشگاه تحریمی ها داره شکل میگیره و این روند تحریم های آمریکایی ها و غربی ها توی دو سه سال آینده کاملا بی اثر و خونسا خواهد شد انشالله. لذا ما باید عین دوره جنگ احزاب و جنگ خندق این مقطع کوتاه رو و فشار عظیمی که روی جامعه هست رو بگذرونیم که بعد از این مرحله انشالله پیروزی فتح مکه در انتظار جامعه انقلابی تحت زعامت و ولایت حضرت آقا هست. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، این ملت عظیم و عزیز رو هنگام ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت بر ما بگذار در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما بگردان، منت ویژه بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بگردان، به طور ویژه به ما این توفیق رو عطا کن که هنگام اقامه نماز جماعت پیروزی در قدس همه این عزیزان شریفی که اینجا حضور دارن در اون نماز جماعت پشت سر حضرت آقا حضور داشته باشد. خدایا توفیق ویژه به این مردم عزیزی که 40 سال مشکلات رو تحمل کردن عطا کن که کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بشوند ان شاء الله. به نبی و آله صلوات.